به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بسیاری از شما اکنون برای من ناشناخته اید و این بار اول است که من به محضر شما میشتابم و آشنا میشوم. به همه دوستانی که جدید الاشنایی هستند و قدیم، سال نو رو هم تبریک عرض میکنم. برای همه نهایت شادکامی و خرمی و کامیابی رو آرزو میکنم. امیدوارم که بتوانیم در ایران هم چنین جلساتی رو برپا کنیم و آزادانه در نهایت امنیت با یکدیگر سخن بگوییم، بپرسیم و پاسخ بشنویم و خوفی از هیچ مقامی نداشته باشیم و بزرگترین دیکتاتور ما عقل باشه، نه کسانی که به جای عقل تکیه میزنند و مدعای باطل عقلانیت دارند. باری این جلسه برای من به جهات مختلف دلانگیز است، علاوه بر این که در سال نو صورت میپذیرد، علاوه بر این که با دوستان جدید آشنا میشوم، سومین دلیلش این است که در محیط دانشگاه هاروارد انجام میشود که من 12 سال پیش به مدت 2.5 سال در اینجا بودم، در مدارس مختلف اینجا تدریس می کردم، در دیوینیتی سکول، در نیر ایسترن لنگویجز، در میدل ایست اینستیتوت، در لا سکول، در همه اینجاها من بودم و شاگردانی داشتم. الان به بعضی از دوستان می گفتم که دریغ از یک شاگرد ایرانی. ما در اون موقع در یک کویر برهوت اینجا درس می دادیم و چشممون به چشمان آشنایی نمی افتاد. گرچه معلم و شاگرد آشنا هستند و غریبه نیستند، اما هموطن کجا، هم میهن کجا و هم کلاس و هم درس کجا. الان بسیار خوشنود شدم از اینکه شنیدم که خصوصا در دیوینیتی اسکول تعدادی از دوستان و دانشجویان ایرانی هستند، در رشته های علوم انسانی دیگر هم هستند و این البته موجب امیدواری مضاعف است. من همیشه گفتم، اکنون هم به شما میگویم، اینکه ایرانی ها بیش از هر رشته دیگری سراغ طب و فیزیک و مهندسی و ریاضیات و کامپیوتر و امثال اینها میرن و تقریبا علوم انسانی به طاق نسیان نهاده شده است. نه تاریخ میخونن، نه اسلام میخونن، نه فلسفه، نه دیوینیتی، نه اقتصاد، نمیگم هیچ نمیخوانن، ولی اینها به هر حال جنبه فرعی است و درجه دوم و سوم قرار گرفته و اون دروس، اون علوم بر صدر نشسته است و قدر میبیند. یک عدم توازنی در فرهنگ ما ایجاد خواهد کرد، در فرهنگ آینده ما. در داخل کشورم همینطور است، یعنی بهترین مغزهای ما، بالاترین آیکیو ها به پزشکی میرن، به مهندسی میرن و اونهایی که از همه به هر حال لابد توانایی های مغزی و ذهنیشون حالا به استثنای مستثنیات کمتر است، اینا در رشته های الهیات و فلسفه و علوم انسانی میرن. به همین سبب هم هست شما میبینید الان در کشور ما هر چی تو سری دارن به سر علوم انسانی میکوبن، برای اینکه مدافعانی ندارد این علوم، برای اینکه کسانی نیستن که بتوانن خوب پای این دروس وایسن، از اونها دفاع بکنن، نشان بدهن که این علوم چه فوایدی دارد، چه کاربردی دارد و چه نقشی در مجموعه جغرافیای فرهنگی میتواند بازی بکند. اینا هم نیست و بنابراین افراد هم خب طبعا از یک جوان 20 ساله 20 و چند ساله چه انتظاری میشه داشت؟ نگاه به بازار کار میکنه، نگاه به پرستیژ میکنه، نگاه به نام و عنوان میکنه، نگاه به حرف پدر و مادر و اطرافیان میکنه. بالاخره محرکات و مشوقات ما همینا هستن دیگه و بنابراین سراغ رشته های میره که همه اینا توش هست و سراغ رشته های دیگری نمیره که هیچ کدوم اینا توش نیست. ولی خب باز هم جای امیدواریست. انشالله شما که کارتون رو کردید و انتخابتون رو انجام دادید، انشالله فرزندانتون رو راهنمایی کنید که رشته های نیکوی انتخاب کنن و موزونیت از دست رفته جغرافیای فرهنگی ما رو به او بازگردانن. الان کشور ما یعنی به لحاظ فرهنگی مثل میمونه که مثلا فرض کن 3/4 همه کوهه، بعد یه مقدار اندکی دشت داریم و رودخونه داریم و فایده نداره، باید بالاخره دشت و دمن و رودخانه و غیره هم به اندازه کافی داشته باشیم، کوه هم داشته باشیم، کویر هم داشته باشیم، اما اگه بنا باشه همش ریگزار باشه، همش کوهستان باشه، میگم کوهستان برای اینکه اون علوم مثبت از لحاظ صلابت در حکم کوه هن، ولی بالاخره علوم انسانی هم کم از اونها ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر جعفر شهیدی رو، میگه علوم انسانی علوم چرکتابن، یعنی به حال به همه جور همه جا میخورن، ولی علوم دیگر خب حکمشون فرق میکنه. علی ای حال این نکته ایست که صاحب خونه باید و متولی امامزاده باید حرمت امامزاده رو نگه داره و بدانید که کار نیکویی میکنید. انشالله که برمیگردید، به امثال بنده نگاه نکنید که اینجا موندیم، ما نمیتونیم برگردیم، ما رو به ده راه نمیدن، اما شما رو اگر به ده راه میدن و میتوانید برگردید، میتوانید خدمتی اونجا به هموطناتون بکنید، حتما این کار رو بکنید. به هر صورت البته همه بندگان خداوندن، فرق نمیکنه، خلق همه یک سره نهال خدایان، هیچ نه برکن از این نهال و نه بشکن. به طبیبی که طبیب شده، چه اینجا مردم رو درمان بکنه چه تو ایران، فرقی نمیکنه، همه بندگان خداوندن و هیچ کدوم به ذات برتری بر دیگری ندارن. ولی به دلیل اینکه ریشه ما در آن آب و خاک، زبانش رو بهتر میدانیم و علاوه محتاجانی در وطن ما هستن که شاید کسی رفع احتیاجشون رو نکنه مگر خود ماها، بهتره که در درجه اول به فکر اونجا باشیم، به قول معروف باغچه خودمون رو بیل بزنیم، بعدم اگر نشد یا به دلایلی نخواستیم، خب نوبت به جاهای دیگه میرسه. من خودم این رو به نحو حقیقت به شما عرض کنم، چه همین در همین هاروارد که درس میدادم، چه اخیراً که در آلمان بودم و درس میدادم، من هیچ مشکلی ندارم با درس دادن در این جاها، ولی یک اندوه و حسرت عمیقی همیشه با من هست و اون اندوه عمیق این است که خب ببینید، من دیگه یه آدمی هستم در آستانه 70 سالگی. گفت الا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که بر باد رفت؟ خب خفته بودیم و بالاخره سرمونو بلند کردیم دیدیم دا. در این 70 سالگی بالاخره هر کی باشه یه تجربه هایی کسب میکنه، یه مطالبی حالیش میشه، دوست داره با عزیزترین عزیزانش این رو در میان بگذاره، دوست داره این رو به کسانی بگه که بعدن هم باشون تماس داره، بعدن هم میتونه رشد و شکوفاییشون رو ببینه، بعدن هم میتونه با اونا داد و ستد داشته باشه. من دوست میداشتم در وطن بودم، تجربه های خودم، دریافت های خودم، اندوخته های خودم رو با اونا شیر میکردم، با اونا قسمت میکردم. کسانی که به هر حال لهله میزنن برای دانستن و بعدم خب پیششون بودیم، باشون این مشی و داد ستد رو ادامه میدادیم. فعلا قضای روزگار نخواسته است. غرضم اینه که گرچه که آدم دوره، ولی به هر حال یک حسرت‌هایی در دلش میمانه و یک آرزوهایی داره که امیدواریم این آرزوها براید. خب این یک مقدمه دردمندانه و در این حال ناصحانه به شما. اما مقدمه دوم، آقای غالبی پیشنهاد کردن که ما اینجا چون هم سال نو هم حافظ، بالاخره دیگه نماد ایرانیت ما ایرانیانه، هم شعرش کلک خیالانگیزه و شکرینه و هم میتواند یک مقدمه پر از شکر باشد برای سخنان بعدی ما، خب منم در نظر گرفتم که غزلی رو براتون بخونم. ایشون وقتی که پشت تلفن پیشنهاد کرد، من معمولا فکر نمی کنم در باب این که چه غزلی بخونم، بالاخره هرچه که بر زبان جاری بشه می خوانیم و به هر حال وقتمون رو خوش می کنیم. اما وقتی که ایشون در تلفن به من گفت، فکر کردم که چی بخونم. برگشتم به دو هفته پیش که داشتم روی یوتیوب گوش می کردم برنامه ای رو که در صدا و سیمای در سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده بود. دو نفر استاد، یکیشون که از اساتید معمر بازنشسته تهرانه، دیگری هم از مجریان البته مسن سیمای جمهوری است، مشغول بحث بر روی یکی از غزلهای حافظ بودن. من گوش کردم، توجه هم جلب شد. البته بعد دیدم که این برنامه فراوانتر از اونست که من فکر میکردم. غزلهای متعدد از حافظ مورد بحث قرار گرفته، ابیات مولانا، از عطار، از خیام و دیگران و دیگران. این غزل رو بحث میکردن که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. اولین غزل از دیوان حافظ، نه لزوماً اولین غزلی که حافظ سروده است، ولی خب چون حرف الف در انتهاشه اولین غزل در دیوان حافظ شد. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. همه غزل رو حالا براتون خواهم خواند، اما با گوش کردن این شرحی که این بزرگان در تلویزیون میدادن واقعا خون به دل من شد. همون شعری که حافظ بعدش میگه چه خون افتاد در دل ها، واقعا خون افتاد در دل ها. شما نمیدونید که این دو استاد چه میگفتند. و دوست دارم یه وقتی برید و مراجعه کنید، من نام نمیبرم از کسی، و اینا رو گوش بدید. اولا دوتاییشون ظاهرا تازه از خواب بلند شده بودن، ذره ای فکر نکرده بودن که اینجا چی باید بگن. یک کمی پس و پیش کلمات رو، یک کمی ربط این غزل رو با حرفای دیگه حافظ، با خود ابیات درونی این. یکی از این اساتید که استاد فلسفه هم هست که شق القمر میکرد، معجز میکرد، گفت این ادر کأسن و ناولها، این ادر از ادرار میاد. و البته یک شعر، شما الان بعضی چشماتون خیره میشه، ولی خدا رو شاهد میگیرم همین بود. البته ایشون خب ادرار در عربی میدونید اون معنای فارسیشو نداره. ادرار در عربی معنای ریزشه و کلمه ادرار در گذشته به معنای اسکالرشیپ به کار میرفته. سعدی در بوستان میگه مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی اونجا من اسکالرشیپ داشتم، به من موظفی حقوقی میدادند و منم اونجا تلقین و تکرار درس میخوندم و تمرین میکردم. ولی آخه این از اون نمیاد. یعنی اشکال کار اینه که این بیتی که دیگه هر ایرونی فکر میکنم از حافظ بدانه و بلد باشه، دوم اون آقای دیگه میگفت این ادر، نه ادر از اداره میاد، که اداره به معنای مدیریت. بنابراین داره به ساقی میگه حالا مدیریت کن مجلس رو، مدیریت کن و فلان. باور میکنید من واقعا پیش خودم فکر میکردم که این مملکت ما چرا باید اینجوری شده باشه. اینا فکته، اینا واقعیتیست که تو جامعه ما میگذره، نمیشه ازش همینطوری گذشت. خب ما اینجا نشستیم، هم تو گفتم خون به دل ما میشه، ولی خوراکیست که خوراک فرهنگیست که به مردم داده میشود و تحمیقیست که صورت میگیره، راه و روشیست که یاد بچه ها و جوانای ما داده میشه که همینطور دهنتون رو وا کنین و هر چی به دهنتون اومد بگین. باکی هم نداشته باشید از اینکه کسی گریبان شما رو بگیره، کسی جرأت نقد شما رو داشته باشه، کسی بتونه این سخنش رو عوض کنه، اقرار به اشتباه بکنه. بگین همینطوری بگین. و حافظ شناسی ما چه خواهد شد؟ مولانا شنو، مولاناییش که دیگه بدتر از اینها بود. یعنی واقعا طاقت نیاوردن. احساس میکردم چقدر بعد افراد بیمسئولیت باشن. ما اصلا این مولوی رو کردیم نماد خودمون در ایران، در جهان. حقیقتا هم به تعبیری بزرگترین شاعر عارف در طول تاریخ بشریت بوده این مرد. اونهایی که با او آشنا هستن این رو میدانن و اذعان میکنن. بعد شوخی کردن، مسخره کردن، دست انداختن، حق او رو ادا نکردن، حرفای بی سر و ته راجع به ابیات او زدن و به جوانها گفتن و حالی کردن که همینه، سطح کار همینه، محتوای امر همینه، خیلی اسباب تعصب خواهد بود. این رو هم باز من به شما میخوام اینجا عرض بکنم چون که اهل دردید، و بگویم که وقتی که ما از فرهنگ خودمون سخن میگیم، خب فرهنگ ما که سلطان محمود غزنوی و نادرشاه افشار نیستن که رفتن هند و آدم کشی کردن و جواهرات برداشتن آوردن. ما به اینا که افتخار نمی کنیم که. افتخار ما به بزرگانی مثل حافظ، مثل مولوی، مثل سعدی، مثل ابن سینا، مثل ابو ریحان بیرونی و ده ها مثل این. ولی این افتخار، افتخار تو خالی اگه ما اینو نشناسیم، اگه ما ندونیم اینا چی بودن، کی بودن، چه حرفی زدن و فقط مثلا همینطوری نامشون رو ببریم و به اصطلاح پوز بدیم، این که کافی نیست. باید اندیشه هاشون در جان ما بنشینه و شناخت عمیق از اینها داشته باشیم. من به دوستان عزیز یک نکته ای رو عرض کنم، معلمانه، معلموار. ببینید الان ما تو دوران زندگی میکنیم که خواندن و پرخواندن رو دائما به ما توصیه میکنه. به یه اعتبارم راهی نداریم. بنده هم که معلمم به شاگردام هی میگم اینم بخونین، اونم بخونین، اونم بخونین. به قول یکی از شاگردا اومد و هم میگفت رحمت به چیز کم. شما همینطوری هی میگی این و اون. ولی خب همینه. اما یک چیزی به شما بگم. خوندن یک کتاب خوب 10 بار بهتر است از خوندن 10 تا کتاب. گوش میکنید چی میگم؟ این یه نکته خیلی مهمی است تو مطالعاتتون، تو تحقیقاتتون یادتون نره. ما معمولاً دلمون میخواد ردیف کنیم، بگیم این 10 تا و 50 تا و 100 تا کتاب رو خوندیم و این حالت پرخوری داره، یعنی همینطوری آدم بخوره رو هم. ولی شما یک غذای خوب پر انرژی پر کالری بخورید در وقتش بهتر از اینه که حله حوله بخورید و همینطوری این بر اون بر رو که نه معدتون به فهمه چی گرفته نه انرژی کافی ازش کسب کنید. خیلی مهمه. این حافظ رو مثلا دارم میگم 10 بار باید خون، بیشتر از 10 بار، یا بعض از کتابهای خوب رو، مخصوصا کتابهای کلاسیکی رو که شما هر کدومتون تو هر رشته هستید معلمان خوبتون به شما معرفی میکنن، با یه بار خوندن اینا کارش تموم نمیشه. حسابی تو عمقش برید، بعد خواهید دید که براتون اصلا یه مبنای مقایسه میشه، یعنی اندیشه های دیگران رو در مقایسه با او وقت میتونید خوب چکا کنید بفهمید. درست مثل که شما یک چند تا خیابون شهر رو نشونوشو خوب خوب بلد باشید، اون وقت هر جای دیگه ای رو از روی اون نشونی بتونید پیدا بکنید. دیگه تقریبا جغرافیای شهر به دستتون میاد. در عالم دانش و معرفت هم یک چنین وضعیتی است. خب حالا اگر اجازه بدید بنده اون غزل لطیف حافظ رو بخوانم که آب لطفی بر کلام خودمون افشانده باشیم. بعد هم نکته های مختصری عرض میکنم، آنگاه نوبت شماست که فرمایشاتتون رو در میان بنهید و انشالله این جلسه رو با توفیق و با بهره برداری کامل به پایان ببرید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه‌ای کاخر سباز آن طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی که زو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و احملها. این غزل جناب حافظ است در ابتدای دیوان. خب از غزلهای پرمغز حافظ هم هست، چنان که گفتم این غزل در ابتدای دیوانه، ولی به معنای آن نیست که جزو اولین غزلهای سرود حافظ است. به عکس به نظر می رسد که متعلق به دوران پختگی حافظ باشه. من حافظ رو، دورانش رو، یعنی زندگیش رو به 3 دوره تقسیم کردم. انشاءالله کتابش چاپ خواهد شد. دوران جوانی اوست که دوران شریعت معابی اوست، که دوران کوتاهی است. آنگاه دوران حیرت و شکاکیت او فرا می رسد که بخش اعظم عمر و زندگی او رو فرا می گیرد، و در نهایت هم دوران رندی فرا می رسد که دوران کمال آگاهی نظری و کوشش عملی حافظ است. این دوران پایانی هم قاعدتاً باید دوران کوتاهی باشه. بیشتر عمر حافظ در اون دوران میانی سپری شده است، دوران حیرت و شکاکیت. گفت از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زنهار از این بیابان دین راه بی‌نهایت. امثال این ابیات حافظ فراوان دارد که حکایت می کند که مدت طولانی رو در طریق بوده است و می کوشیده است و با خود کلنجار می رسته و مجاهده می برزیده و به اینجا سر می کشیده، به اونجا سر می کشیده، همه چیز رو امتحان می کرده تا نهایتاً طریقت رندی رو پیدا کرده. فرصت شمر طریقت رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. آن دم که دل به عشق نهی خوش دمی بود بر کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. به اونجا میرسه. این غزل نخستین دیوان حافظ باید متعلق به دوران رندی حافظ باشه، دوران پختگی او باشه، وقتی که آگاهی کاملی از دین، از طریقت، از تصوف، از عرفان، از فلسفه کسب کرده و به درستی فهمیده که دنیا چه خبره، انسان چیست، تاریخ چیست، خدا کیست و دیانت از آدمی چه میخواهد، بهترین طریقه اخلاقی چیست، اخلاق چیست، گناه چیست، همه این مفاهیم کلیدی که در دیوان حافظ اینجا و اونجا وجود داره. و به همین سبب هم هست که میبینید که میشه گفت اساره این اندیشه ها و این تأملات رو حافظ در این غزل خودش آورده است که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. اون ادر نه از مدیریت میاد، نه از ادرار میاد، از هیچ کاری میاد، بلکه به معنای به گردش در آوردن است، چنان که میدانی دور چرخاندن. چو قدح چون دور من گردد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. این دوره یا دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کلمه دور در اشعار حافظ کم نیست. ببینید اولا یه نکته مقایسه‌ای نیکوی در اینجا هست براتون بگم. این بیت دوم که میگوید که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، این تجربه عشقی حافظه. حافظ جای دیگه هم همین رو میگه، میگه چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اولش چهره خندانی داشت، لبخند میزد، یا دریای آرامی بود که من به هوس قواسی در این دریا و برای رسیدن به جواهری که در دل دریا هست جرأت داشتم که دل به دریا بزنم و غوطه بخورم، اما ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. وقتی که وارد دریا شدم، در دل تلاطم امواج افتادم، فهمیدم که چه جانها در این دریا برباد رفته است، چه موج خون فشان دارد، چه خونها ریخته است این دریا. بعدن فهمیدم. در همین نیم بیت غزلی که خواندیم هم میگه عشق آسان نمود اول، اول آسان می نمود ولی مشکلاتش بعدن آشکار شد، افتاد مشکل. به همین دلیل هم هست که میگوید چی؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. حالا که عشق آسان بدل به یک تجربه مشکلی شده است، بیا و شرابی رو بگردان، سرها رو گرم باده کن تا از اون مشکلات چه کنیم؟ غافل بشیم، غفلت کنیم. این خلاصه این بیته، یعنی معنای این بیت. اینجا هم جا هست آقا، میذاریم این طرف تر بیاید که دوستان اینجا هم بله پشش بیاریم اینجا دوستان. از این که ادامه بدم شرح غزل حافظ رو، یه قصه ای از ابو سعید ابوالخیر براتون نقل کنم که مناسبت داره. نوه ابو سعید ابوالخیر، اولین عارف سماع طلب ایرانی در قرن چهارم که مجلس می گفت، یعنی بر منبر می رفت، روزی در مرو بر منبر رفته بود در مسجدی و مسجد پر شد، جمعیت تمام مسجد رو اشغال کردن، جا برای آیندگان بعدی نبود و خادم مسجد، مؤذن مسجد برخاست و گفت که هر کس هر جا هست یک قدم جلوتر بیاد تا جا باز بشه و دیگران هم وارد مجلس بشن، مسجد بشن. چنین کردند و جا باز شد و بیرونیان هم به درون مسجد آمدند و بوسعید بر منبر رفت و موعظه را آغاز کرد. همین دو کلامو گفت. گفت آیون خانم ها، اون وقتا تو رسم نبود بگن خانم ها، حالا ما امروزی گفت آقایون خانم ها، تمام انبیا و اولیا آمدن که هم یه نکته بگن، که هر کی از اونجایی که هست یه قدم بیاد جلوتر. این بگفت و از منبر فرود آمد. تمام. حالا منم توصیه و نصیحت بوسعید بلخیر رو به شما یادآوری میکنم، هر کی از هر جا هست یه قدم بیاد جلوتر، کلی کارهای ما به سامان میشه. بازگردیم به شعر حافظ. ببینید مقایسه میکنیم، مولانا درست تجربه عشقش عکس اینه. مولوی به ما میگه عشق اتفاقاً اولاش مشکله، آسانیش بعدن آشکار میشه. عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. اول دندانهای تیزش رو نشون میده تا فقط کسانی که مرد این کارزارن پا پیش بگذارن. اینجوری نیستش که اول با چهره خندان بیاد دل ساده لوحان رو بفریبه و اونها رو در کام بکشه و بعد از اون دندانهای تیزش رو نشون بده. این چنین نیست. عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. او خلاف شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. آتش می نماید، آتش دیده می شود، اما اگر دل داشتی و توی آتش رفتی میبینی اتفاقا اونجا حوض کوثر خونکه، ولی بیرونش آتشه برای کسانی که دلیری عشق ورزیدن رو داشته باشن. بنابراین عاشقی دلیری هم میخواد، نه اینکه آدم ناگهان منفعل بشود. حافظ البته یه جای دیگه این اشاره رو داره، میگه خامان ره نرفته چه دانن ذوق عشق، در یادلی به جوی دلیری سرآمدی. این کلمه دلیری در شعر حافظ نادرن دیده میشود، ولی در شعر مولوی همه جا هست. به هر حال این تجربه عشقی حافظ و مولانا رو هم و تفاوت‌هاشون هم نباید از نظر دور داشت، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. به بوی نافه‌ای که آخر سباز اون طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. نمیدونم همه وقت این جلسه رو من نباید به شرح این غزل حافظ بگیرم، چون که وقت سیل مرا خواهد برد. ولی چون نوبت قبل هم من در یه جلسه بودیم اشاره کردم و آقای قالبی هم از من خواستن که در حول و حوش همون مطالبم هم چیزی بگم. ببینید برای عارفان ما این جهانی که رازه، و وقتی که میخوان بگن این جهان رازه، میگن مثل موی مجعد میمونه، مویی که تاب خورده و به زحمت باید نشست و بند از بندش جدا کرد از هم دیگه، تاب جعد مشکینش. بارها در شعر حافظ این کلمه جعد مشکین یا گیسو به کار رفته است. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. در باب زلف دلبر یا جعد دلبر یا همین تاب جعد گیسو سخن فراوان گفته است. بنابراین میگوید که اما اگر این رو باز کنی، او وقت بوی عطر دلاویزی از او بیرون میاد که تو رو مست میکنه. به بوی نافهی، نافه معطر، کاخر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. برای عده این عالم رازی نداره. من 2 سال پیش توفیق داشتم در دانشگاه استنفورد برای دانشجویانی مثل شما سخن میگفتم در باب کتاب ایلیوژن آف گاد مال آقای ریچارد داکینز. احتمالاً همتون به او آشنایید. من لکچرهایشون رو هم دنبال کردم، مناظره هایی رو هم که اینجا اونجا انگلستان آمریکا همه جا انجام داده، پاره‌اش رو هم دیدم، توجه کردم. گاهی مناظره های طولانی با ارباب ادیان، با کشیش ها، با ساینتیست ها، با همه کس. ببینید یه چیز خیلی ساده در کار ایشون، این دنیا هیچ رازی نداره، راحت میشه گره از کارش باز کرد. این راحته. از نظر ایشون تئوری تکامل داروینی راز عالم رو گشوده. اگر هم یکی دو تا نکته نامعلوم و مجهولی هم داشته باشه، چند روز دیگه اونا معلوم میشه، تموم میشه.
این یک جور بینش ماتریالیستی ناتورالیستی واقعا ساده اندیشان است. اما خب خیلی از ساینتیست ها به اعتبار ساینتیست بودن همینطورن، همینجوری فکر میکنن و گمان میکنن که واقعا این جهان یک مسئله ساده است. مال امروز هم نیست. شما از زمان گالیله به این طرف که نگاه کنید میبینید که بعضی از اینها، فکر میکنم ارنست ماخ بود، فیزیکدان مشهور اتریشی اواخر قرن 19 هم اوائل قرن 20 هم، میگفت جهان یک مسئله مکانیک ساده است. حلش میکنیم بالاخره، حلش میکنیم. خب البته به این سادگی هم نبود و به هر حال خود تئوری تکامل داروینی که اومد بالاخره پاره گره ها رو هم گشود. اما برای بعضی ها جهان علل اصول اولا پشت سری که نداره، اون ماورایی که وجود نداره براش، همینیست که هست، همینیست که به چشم من و شما میاد. اینم یه مسئله کم و بیش ساده است، یه لقمه کوچیکیست که میخوریمش آخر. خب این یه بینشیست، یه تصوریست از این عالم. طرفدارانی هم داره، حتی طرفدارانی که پرستیژی هم دارن، نامی دارن، شهرتی دارن. ولی یه کسانی در این جهان بودند و هستند که ما اینها رو رازدان و رازشناس میخوانیم، یعنی همون عارفان. عرفان اصلا یعنی رازدانی، رازشناسی و دیدن و فهمیدن رازهای این عالم. مولانا میگفت چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل از ستر خواند آسمان. ستر چه در پشم و پنبه آذر است، تو همی پوشیش او رسواتر است. میگفت این جهان دو تا صفت داره، یکی این که رازه، یکی این که نازه. یعنی رازش هم این نیستش که مغز شما رو بپیچونه و شما رو دوچار سرگیجه کنه، یک راز شیرینیه، نازنینه. در حالی که راز است، مبذل است، معماست، پیچاننده است و پوشیده و خودپوشاننده است، گریزان است و آسانیاب نیست، در این حال دنبال کردن او، به طرف او رفتن و با او مواجه شدن و پنجه در پنجه او افکندن دلنگیز است، شیرین است. همون که ابتدای مثنوی میگه مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. خوش سودا یعنی یه دیوانگی شیرینی داره. دیوانه ها بعضی وقتا دیوانگیشون شیرین نیست، آدم میگریزه ازشون. اما بعضی یک جنون مطبوعی دارن. یکی ترجمه کرده سویت ملانکولی، درسته سویت ملانکولی یعنی یک جنون شیرین، مطبوع، لطیف. چون زراز و ناز او گوید زبان، یا جمیل از ستر خواند آسمان. جهان یه چنین وضع، این در دیدگاه البته عارفان ماست و حافظ به ما این رو میگه، میگه اگر یک گره از این زلف باز کنی، یک تاب از این جعد رو بگشایی، عطری برمیخیزد که تو رو مست میکنن. ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. و بعد میگوید که به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مقان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. در واقع میخواد بگه که چون سجاده بر سجاده نشستن، یعنی اهل شریعت بودن، اهل نماز، با می سجاده رنگین کردن یعنی چی؟ یعنی اهل طریقت بودن، این از شریعت عبور کردن و معنای گناه و معنای ثواب و اینها رو عوض کردن. میگه در هر مقامی عملی است، در یه مقام سجاده است، در یه مقام دیگه باده نوشی است، به تعبیری که حافظ داره. و همطور که گفتم اینها متعلق به دوران پختگی اوست. و بعد میگوید که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل. این همین شعر نشون میده که این مال دوران پختگیشه. ببینید احوال بیپناهی یک فرد حیرت زده، ظلمت زده رو نشان میدهد و تفاوتی رو که میگذارد با افراد بیخیال، راحت و لمیده. در حقیقت داره میگه که در روح یک نفر عارف تلاطم هاست، دریاها موج میزنه. کجا میدوند اون کسی که اون کنار نشسته و ذره ای از اون حیرت ها، از اون شک ها، از اون سوال ها، از اون راز ها خبر نداره، اصلا با اونها در نپیچیده. یک زندگی آسانی رو هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عملی پشت سر گذاشته است. مولوی در اون ابیاتش داره میگه موجهای تیز دریاهای روح هست صد چندان که اون طوفان نوح. تجربه خودش رو میگه در واقع، میگه طوفان نوح شنیدی در روح آدمی صد برابر اون طوفانها برمیخیزه، صد هزار برابر اون موجها رخ میدهد و به تلاطم میاندازه شخص رو، از این سو به اون سو میبره. نیست جیهون، نیست جون، دریاست. این احوال برای حافظم بوده که به هر حال میگه ما در این حالتیم، دیگرانی که با یه چیزی دلخوشن، حالا اون چیز میتونه دین باشه، میتونه علم باشه، میتونه تکنیک باشه، میتونه ثروت باشه، مهم اینه که دغدغه ندارن، خلاصش خودشون راحت کردن. اونا کجا ما کجا، که گفتش که ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ای. کسی که داغ دیده است بلکه با داغ زاده شده است، میگه این سرنوشت ما بود، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. ولی دیگران نه داغی دیدند، نه از داغ نشانی در زندگی، نه رنجی کشیدند، نه حیرتی نصیب اونها شده، نه افقهای تلخ و زشتی رو در این عالم تجربه و ملاحظه کردند. اینم یه جور دیدگاهی در این عالم، دیدگاهی که شما رو راحت نمیذاره، شما دغدغه وجودی پیدا میکنید، اصلا وارد این دنیا میشید، وارد این جزر و مد بیرحم این عالم و زمان و تاریخ میشید. حافظ داره این رو به ما میگه. یه دیدگاه هم اینه، جهان همچین آسان نیست، یه لقمه سهل الهضم و سهل التناول نیست، بسیار بزرگتر از اونیست که آدمی فکر میکنه، ولی در این حال آدمی انقدر بزرگه که با این دنیا میتونه کشتی بگیره، و هنر اونقدر بزرگی که میتونه بخشی از این دشواری ها و این عظمت ها رو نمایان کنه و بیان بکنه، و هم دلیری در شناخت لازمه، هم دلیری در بیان و هنرمندی در بیان لازمه. و این چنین است که این کسی مثل حافظ اصلا پنجره ها، دریچه ها، بلکه دروازه های تازه رو به روی دنیاهای جدید برای ما باز میکنه، انسان شناسی ما رو عوض میکنه، جهان شناسی ما، خود شناسی ما. و در بیت آخر هم میگوید که حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا ته دنیا و احملها. اگر میخوای نزد خودت حاضر باشی، نزد اون که برتر از توست از او غایب مباش. حقیقت اینه که ماها از خودمونم غایبیم دیگه. حافظ حرف خوبی میزنه و این رو عموم عارفان ما گفتن. ما حالا اگر بیان فرویدیش رو بخواید، آنکانشس ما چند برابر بخش کانشس ماست، و اگرم بیان عارفانش رو بخواید و فیلسوفانش رو، قصه خیلی فراتر از اینها میره. ما بیش از این که زندگیمون بر دانسته های ما بنا شده باشه، بر ندانسته های ما بنا شده است. بیش از این که بر حضور بنا شده باشه، بر قفلت بنا شده است. شما فقط نگاه کنید، اگه ما میدونستیم مثلا فردا چی به سر ما خواهد اومد، به نه هر کسی اگر میدونست، تمام این دنیا نظامش رو هم میخورد. ما زندگیمون بر اساس ندانسته های ماست که اینجا راحت نشستیم دور هم داریم صحبت میکنیم. اگه ما هر کدوم میدونستیم فردا دقیقه بعد ساعت بعد چه خواهد شد، معلوم نبود به این راحتی دور هم جمع بشه، معلوم نبود شما حرفای من اصلا اهمیتی براش قائل باشید، و هر هزار چیز دیگری. بنابراین ماها در یک جهان پر غیبتی زندگی میکنیم. این غیبت و این غفلت البته به نفع ماست، نه بدون او جهان به هم میخوره. گفت سر پنهان است اندر زیر و بم، فاش اگر گویم جهان بر هم زنم. این عالم به هم میخوره، اما ما باید این حقیقت رو بدانیم. در این حال این حقیقت رو باید بدانیم که ما پشت این ویل آف ایگنورنس که رالز میگفت، این ویل آف ایگنورنس در واقع همه جا هست، فقط در اون قصه فرضی او نیست که آدمیان قبل از به دنیا آمدن behind the veil of ignorance باشه. ما همیشه behind the veil of ignorance. ولی حضور، مخصوصا حضور نزد خیشتن و با خیشتن زیستن، از خیشتن غافل نبودن، یک هنریست که این رو باید از بزرگان آموخت. خب اولا از نظر حافظ، یعنی اگر تفسیر خیلی ساده‌ای از بیت حافظ بکنیم، آدم باید با کسانی همراهی کنه و زندگی کنه که او رو به یاد خودش میندازن، نه اینکه او رو از خودش غافل میکنه. توجه میکنید؟ خیلی مهم نیست. ناصر خسرو در ابتدای سفرنامه خودش که نوشته، سفرنامه خوندید لابد بعضیاتون، 1000 سال پیش نوشته شده، خیلی جالبه، میگه که من تا 40 سالگی پیوسته شراب نوشیدم، تا یه شب در خواب دیدم یه کسی به من گفتش که چرا اینقدر شراب میخوری؟ گفتم میخوام غافل باشم. گفت آدم عاقل که دنبال غفلت نمیره، که دنبال آگاهی میره. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت اشاره کرد به سمت کعبه، که من از خواب بیدار شدم یه عوض شدم، تمام شد. همین اشاره بود و همه اونا رو گذاشتم کنار، دنبال آگاهی رفتم. حالا واقعا شأن انسان عاقل دنبال آگاهی رفتن، نه دنبال غفلت. نباید پیش کسانی رفت، با کسانی نشست که بر غفلت آدمی می افزاین، باید بر آگاهی، بر خود آگاهی ما بی افزاین. خب همین حافظ یکی از همون افراد و امثال اینها، خود مولوی یکی از همون افراد. یه تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. میگه خیلی ها رنج هستی رو یا بار هستی رو، به قول میلان کندرا، بار هستی رو نمیتونن تحمل کنن. چکار میکنن؟ ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند، یا به شراب پناه میبرن یا به بنگ و افیون و مقدرات و اینا. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. میرهند از بی خودی اندر خودی، یا به مستی یا به شغل. ای مهتدی، یه جوری خودشونو سرگرم میکنن، یه جوری خودشونو قوتور میکنن در چیزی که خودشون یادشون بره. سخت براشون که گریبان خودشون رو بگیرن، بگن من کیم، از خودشون بپرسن، این لایه لایه وجود خودشونو ورق بزنن و ببینن کیان، کی بودن، کی میخوان باشن. خیلی سخته براشون. به قول مولوی میگه 100 هزاران علم داند، فضل داند از علوم، جان خود را می نداند اون ظلوم. همه چیو میشناسه، خودشو نمیشناسه. واقعا من از شما انصافا میپرسم، حقیقت وضع ما غیر از اینه. حالا شما، بنده اگر شیمیست باشم، شما فیزیکدان باشه و اقتصاددان، شما همه تئوری های اقتصادی رو مثلا این اقتصاددان ما بلده، خیلی هم عالیه، نمره 20 هم میگیره، جایزه نوبل هم ممکنه بگیره. بعد بگیم حالا شما خودتون رو هم میشناسین، حالا همه اقتصاد رو بلد شد. واقعا این یه سوالی سادم از خودش نمی کنه معمولا. اصلا درست اونا رو میخونه که اینو نخونه، اون کتابا رو میخونه که کتابای وجود خودش رو نخونه. تقریبا شرح حال ما این شده. مولوی در دفتر سوم، در اون داستان مارگیر که قاعدتا باید همه تو شنیده باشید دیگه، میگوید که مارگیری بود که شغلش مارگیری بود، میبود مار به مردم نشون میداد، اژدها نشون میداد و پولی میگرفت. زمستان بود، رفته در کوهستان و یک اژدهای افسرده یخزدهی پیدا کرد. این رو برداشت و برد به شهر. شهرم ظاهرا که از شهرهای عراق بوده، لابد بغداد بوده جایی. آورد و بعد در روی پلی انداخت و معرض دید همگان رو دعوت کرد که همه بیان ببینن. خب آمدن، مردم جمع شدن. مارگیر اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. قبل از اینکه مولوی داستان رو ادامه بده، یه نکته رو اینجا تو پرانتز میگه، مقدمه، میگوید اصلا من کاری ندارم به این قصه، حالا قصه رو بقیهشو میگه، نتایج دیگرم میگیره. میگه شما اصلا به این مطلب نگاه کنید که چطور میشه که آدمی به تماشای اژدها بره و به تماشای خودش نره. میگه برای من سوال اینه، توجه میکنه، آدمی کوه هست چون مفتون شود، کوه اندر مار مفتون چون شود، 100 هزاران مار و کوه هگران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. میگه اصلا سوال من اینه که چجوری میشه که ما یه سرگرمی هایی درست کردیم برای اینکه خود ما رو از خود ما بستانن. ما تماشایی ترین چیز این عالمیم، اما در خودمون تماشا نمی کنیم. توجه میکنید؟ اون شعر خیلی زیبای سعدی هست، البته به معشوق جسمانی خودش میگه، اما خیلی لطیفه، من دوست دارم براتون بخونم. میگه سرو سیمین آب صحرا می روی، نی نیک بعد عهدی که بی ما می روی. کس بدین خوبی و رعنایی نرفت، خود چنینی یا به عمدا می روی؟ می نوازی بنده را یا می کشی؟ می نشینی یک نفس یا می روی؟ ای تماشاگاه عالم روی تو، تو کجا بهر تماشا می روی؟ خب حالا اینو سعدی در همین عشقهای متعارف زمینی انسانی گفته که در جای خودش هم لطیفه، ولی میشه معنای عمیق‌تری هم ازش گرفت. ای تماشاگاه عالم روی تو، تو کجا بهر تماشا میرم. این همین بیت رو مولانا داره، میگه تماشا مرو نک تماشا تویی، که امروز و دیروز و فردا تویی. تو کجا چی میخوای پیدا کنی تماشات های ایتر از خودت که دنبال اونا داری میری؟ به یه چیزای دیگه سرگرم میشه که از خودت غافل بشی. حافظ در واقع در این بیت آخر این میگوید که خلاصه اون مستی ها که من میگم، منظور مستی های معنای قفلت و بیخودی و غیبت و حاضر نبودن نزد خود نیست. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ. بعضی ها هستن که از خود ما حاضرترند. مولوی وقتی به معشوقش خطاب میکنه میگه در دو چشم من نشین، ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. شما اصلا این تعبیر رو شنیده بودید کسی به یکی بگه تو منتر از منی؟ توجه میکنی؟ یعنی من وقتی پیش تو هم حاضرترم نزد خودم تا وقتی که پیش تو نیستم. وقتی که از تو غائبم مثل این که از خودم هم غائبم، اما وقتی که تو پیش منی تو از من منتری، تو از من فربهتری، مرو منتر میکنی. وقتی من به تو وصل میشم، در تو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. جلوه کن در باغ تا صد باغ و گلشن بشکفد، ای که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. الى آخر. خب اجازه بدید بنده فول استاپ اینجا بگذارم و یک نقطه ختمی خاتمتی بر شرح این غزل ابتدای دیوان بگذارم، بلا چنان که گفتم ما رو با خود خواهد برد و نه تنها بر شرح غزل بلکه بر سخن خود هم یک نقطه خاتمتی بگذارم. دوستان لطف بفرمایند، فرمایشی دارند در میان بگذارند تا با هم گفته بکن.
من باید بگم که خیلی باعث واقعا خوشحالی هست و دوستان عزیز من که اینجا هستن که با هم صحبت بکنیم امشب و حالت گفتگو به قول معروف چیزی که شما اول اشاره کردیم، چهار سال و هشت سال اخیر و دوازده سال بر نمیگرد. این نسل ما که من خودم دارم میگم حالا ایران به قول معروف بزرگ شدیم، اصلا ما اول به قول معروف حالا کتاب دینی دبیرستان بوده، راهنمایی بوده، تلویزیون بوده، چیزی رو گفتم و گوش دادیم و به یمن حالا بودن توی همچین جامعه آزادی که از تمام سرایه با علایق تو هم جمع شدن تونستیم حالا یه خورده به قول معروف بیشتر از اون چیزی تو ایران میدونستیم. پیرو با سرمایشه شما که گفتیم که حافظ رو باید ده بار خون که من تایید هم میکنم. من چند سال قبل پیش بودی که هم بخونم در حافظ از بگم که تمام فایل های به اصطلاح صوتی شما که به اینترنت بود همه رو گوش دارم، بسیار لذت بردم. و چیزی که هم میخوام بگم تازه که خون گفته بود داره، ما همون باید بدونیم که به قول معروف حافظ که شاید بزرگترین شخصیتی باشه که اصلا تاریخ ایران میشه بهش به اصطلاح اصلا به آدم بعد از پس از خطش هم قرمی شده آدم میخونه اشعارش میخونه شما آدم بزرگی پشت این حرفا بوده. تعبیرهای مختلف میشه به قول معروف. حالا شما به طور زمینی بحث صوفی یا عرفان رو به حافظ و واقعا میشه نشست به ساعتها شون اندار اشعارش به اصطلاح حالا یا چند بودیه یا اینکه به اصطلاح این قابلیت تفسیر مختلف رو داره، شما به اصطلاح ممکن است تک تک بیتاش بشینه و این داستانی که به اصطلاح تو ذهن عرفان صوفی میشه بهش نسبت داد. ولی خب میدونیم که به اصطلاح زاویه دیدهایی اینجا هست، مثلا کتاباش هم منتشر شده همین جایی حافظ از نگاه دیگر که آقای حسودی نوشتن، یه اشاره ایه که به اصطلاح حافظ رو از جنبه‌های دیگه هم میشه دید. در مثالی که من به اصطلاح میگم با دلخوری اون مطلب حرف شما خیلی تمرین که به حالا به متریالیزم به دست اشاره کردیم، گفتیم که به اصطلاح اینا ساده اندیشانه است، نگاهشون به دنیا از این حرف. و این حرفی که ما خیلی شنیدیم به قول معروف توی حالا که هر وقت هر چی حالات ماده پیدا کنه، این به اصطلاح باید یه چیزی فراتر از این باشه، یعنی این خیلی ساده اندیشانه. اتفاقا شعر خود حافظ هم یادش میاد که به قول معروف حالا بنام سر شما که میگه زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. چرا افرادی که ساینتیستان یا افرادی که به اصطلاح حالا ماده، چرا اونو در دقیقه ندارن؟ من شما همین یوتیوب که تماشا میکردین، شما ویدیوهای آقای فریمن رو تماشا کنید که تنها باید هم اتفاقا درس میدادن، اصلا به اصطلاح تحیر و تعجب داره میباره از صحبت کردنشون. این محف این به اصطلاح معادلات الکترومغناطیسی رو صحبت میکنه در مورد همین اتاق که این نوری که از نوری که از دام داره ساطع میشه که شما میخوره، تا همین صحبت بنده که میرسه به گوش شما امواج همه با یه معادله به اصطلاح الکترومغناطیسی، این حیرت داره. و به قول معروف کسی که حالا به اصطلاح به اون توضیح ماده گرایی رسیده، شاید واقعا هیچ توضیح دیگه این هم بوده که اون بیرون به اصطلاح این همه عرفان و ادیان رو یکی میگیم به درش اونقدر قانع کنن، یعنی یعنی به اصطلاح آدم فکر خوش فرید بده که آدم باید واسه قانع بشه که یه توضیح دیگه به اصطلاح وجود داره بیرون، به همون اندازه به قول معروف به اصطلاح کانوینسینگ به قول اینجایی. و اینو من می‌خواستم به اصطلاح چون لازم میدم که اشاره بشه. و حالا من با افراد اینجوری خیلی از زندگیشون میگم اصلا اونجوری نیست که به اصطلاح حالا چون ساینس رو دارن بیش در واقع نه، خود حافظ به همون اشعاری که به اصطلاح شعر دیوی دل که غم اش دگر بار شکر چون بشد دل بر با یار حاضر شکر، به دو تا بیت میرسه که اصلا شما تمام اندوه خیامت این دو تا بیت حافظ میبینه. اونجا میگه که آن که پر نقش در این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار شکر. و خیلی چیزهای دیگه حافظ که شما رو به قسمت شک و تردید حافظ به اصطلاح ظاهرا من چه فرقی نسبت بدیم. می‌خواستم بگم که و همین به اصطلاح عشق زمینی یا تعبیرهای زمینی چرا فکر می‌کنیم که به اصطلاح ساده انگارانه یا سخیفه؟ بنده خیلی اینها رو به اصطلاح زیباتر از خیلی تعبیرهای عرفانی و صوفی پیدا می‌کنم. و این چیزی نیست که به اصطلاح چیز جدیدی باشه. من فقط اشاره آخرین صحبت رو می‌خوام برای قشنگ سوال بکنم که شما تو تاریخ افکار بشر رو نگاه به اصطلاح از 600 سال قبل از میلاد مسیح تا خود همین به اصطلاح آخرین دین الهی که ما اسلام به اصطلاح داریمش، همه این افکار از هم دیگه وام گرفتن. اصلا اولش از اورفیزم که توی به اصطلاح یونان بوده تو هم این بحثا بوده. این چیز جدید نیست که مثلا فرض یه عده باشن که به اصطلاح ماتریال یه عده به چیزهای فراتر از ماده. اینه که میخوام شما توضیح بدم چرا این افکار ساده انگارانه و به اصطلاح
حالا سطحی به شما نگفتیم، من شنیدم خیلی این حرف استفاده میکنم. بله البته، یعنی چند تا نکته در بیان شما بود، هر کدومش هم قابل بحث و تفصیل زیاده و متشکرم که این بحث رو مطرح کردید. من به هیچ وجه غرض این نیستش که ساینتیست ها دغدغه ندارن یا به رازهایی از این جهان پی نبردن، ولی بله من معتقدم که در مقابل رازهای بزرگتری که در این جهان وجود داره، اونچه رو که علم کشف میکنه رازهای ساده است، در جای خودش پیچیده است و مهمه، ولی شؤون و مراتب داره هستی و چیزهایی هستش که احتمالاً به چنگ ساینس هم نمیفته. ببینید یه چیز خیلی ساده من براتون بگم تا از این بالا فراتر میریم. ببینید هنر ساینتیفیک نیست، ما اصلا نباید سعی کنیم که هنر رو مثلا بحث ساینتیفیک دربارش بکنیم. مثلا همون اول یه هنرمند میدونه که داره توی حوزه دیگه کار میکنه. حالا شما یه ذره پاتون این طرفتر بذارید از عرصه هنر میرید وارد عرصه عرفان میشید. عرفان در واقع هنری است که روی روح کار میکنه، نه روی طبیعت کار میکنه. و همینطور این پله ها و مراتب وقتی که بالا میره شما متوجه میشید که جهان خیلی فراختر از ساینسه. نه اینکه ساینس چیز کمی است، چیز کوچکی است، به هیچ وجه. من خودم ساینتیستم، من خودم با گاهی دوستانمون که صحبت میشد همین اتفاقا بحث از بعضی اسرار رو کشف ملکوت میکردم که منم منکرش نیستم، ولی بهشون میگفتم شما ملاحظه کنید یه ساینتیست، یه بیولوژیست وقتی که این معاشقه نور رو با برگ سبز درختان میبینه و اینکه چجوری این کلروفیل این نور رو جذب میکنه، چجوری با فوتون‌های او
معاشقه میکنه، چه جوری اینا رو تبدیل به انرژی میکنه، تبدیل به قند میکنه در گیاهان، چه انزایم های اونجا در کارن، چه پسوی های بایوکمیکال اونجا هست که واقعا آدم حیرت میکنه وقتی اینها رو میبینه. واقعا یکی از ایرادای من به شاعران همزمان خودمون، حالا اینم تو پرانتز باز میگم، اینه که اینا علم جدید رو وارد شعرشون نکردن. توجه میکنید؟ برخلاف حافظ، برخلاف سعدی که علم زمانه شون توی شعرشونه، بالاخره همون درکی که از عالم داشتن توی اشعارشون آمده، ولی امروز این پیشرفت عظیمی که دانش‌ها کرده، شعرای ما نه اینا رو نمیدونن، بنابراین اصلا تو شعرشون هیچ نمودار نیست. مثل اینکه تو قرن پنجم دارن شعر میگن، حالا البته زبانش زبان نوتریه، ولی غیر از این است که شما تئوری‌های که جهان شناختی و طبیعت شناختی جهان جدید رو داشته باشید. حالا یه پرانتز دیگه هم تو پرانتز باز کنم، بنده خودم یه وقت یه غزلی گفتم، سعی کردم که از همین کارا بکنم، گفتم که خسته خاکم وگر بر آسمان آرمانم، تخت بند غفلتم بر خود به معنی رازدانم، این قفس برگیر تا این یک نفس باقیست ما را، این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم. اینا بحثای فلسفی ترشه. بر منار آشنایی ها نمی سوزد چراغی، آتش اندر تیرگی افتد که آتش زد به جانم. اینو به این بیت توجه کنید. نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان، من چه بی برگم که عمری در تمنای دهانم. دارم فتوسنتز رو میگم در واقع اینجا. دهان سبز بستان که همون برگ ها باشن، اینا از نور ناب تغذیه میکنن، از فوتون. نور نابت نوش بادا ای دهان سبز بستان، من چه بی برگم که عمری در تمنای دهانم. و بعدش هم گفتن که از نگاه شور دیوان تلخمه شیری و زین پس چشم خود را در شراب چشمهایت می نشانم. خب حالا غرضم اینه، شما به عالم هنر که وارد بشید، یه سری اون طرفتر به عالم عرفان اگه بزنید، جهان خیلی فراختر از جهان ساینسه. این نکته اول. من میتونم اینو الابوریت کنم، خیلی بیشتر از این بگم. دوم این که ببینید، خب البته من اینجا دارم ادعا میکنم و هر کسی هم حرفی میزنه ادعای میکنه، منم دلایلی دارم، شواهدی دارم. ببینید، من همین کتاب آقای داکینز، البته داکینز واقعا کتابش به لحاظ فلسفی کتاب کم وزنیه، خداییش. ببینید، فلاسفه، حالا چه ارسطوییان از یونان بود و چه این طرف مثلا فلاسفه مسیحی تامس آکوئیناس و دیگران و چه فلاسفه اسلامی مثل ابن سینا و دیگران، اینا همشون یه آرگومنت خیلی مهمی رو پیش بردن در باب اثبات وجود خدا که بهش میگن آرگومنت فرام کانتینجنسی به اصطلاح، یعنی بر مبنای امکانیت موجودات این عالم. اینکه چون موجودات رو اولا تقسیم میکنن به ممکن و واجب، که این تقسیم اولین بار توسط فارابی شده، بعد به ممکن و واجب و اینا تقسیم میکنند و بعدش هم میگن که ممکنات محتاج به واجبند. و یا حالا شما این نظر ساده ترش کنید، استدلال از راه علت و معلول، میگیم که معلول ها همه حاجت به علتی دارند و نهایتا میرسیم به چی؟ به علت العلل. که خب اینو بچه ها نگفتن، اینو ابن سینا گفته، اینو فارابی گفته، اینو تامس آکوئیناس گفته، اینو فیلسوفان بزرگی هست. در نیم صفحه از کتابش این آقای داکینز اینو رد کرده، گفته این که خیلی حرف بچگانه ایه. خب پس اون علت العلل مگه علت نمیخواد؟ پس اونم یه علت میخواد، پس چی تموم شد؟ باطل شد. ببینید، من دارم اینو عرض میکنم، سطحی نگری اینه. من نمیگم که فیلسوف حق نداره اینا رو مورد بحث قرار بده، فیلسوفان آنالیتیکی هم بنده میشناسن که آدمای خیلی البته توانایی هستند، انصافا ذهنای چالاکی دارن و نقطه نقطه اینا رو مورد بحث قرار دادن و حمله کردن، من تردیدی ندارم، آشنا هستم با اونا. ولی من میخوام بگم که بعضی خیلی ساده گرفتن کار رو، من حرفم اینه، خیلی ساده گرفتن و به قول حافظ گفت کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت، سخن رو مختصر گرفتن، فکر کردن این همه عقلای عالم، بزرگانی که در طول تاریخ بودن که هیچ کمتر از دانشمندان و فیلسوفان امروز نبودن، اینا یه مش بچه بودن، یه حرفای ساده کودکانه زدن که بگه فوت میشه اینا رو برباد داد. اینطوری نیست واقعا، این بی‌انصافیه، این کم گرفتن مطلبه. نکته اول. نکته دوم، ببینید ساینس روی تجربه های به هر حال حسی کار میکنه بیشتر دیگه، که باید هم رو کنه، و خب استحکامش هم به همون اندازه است که این تجربه ها استحکام دارن، که خب توی فلسفه علم دیگه مفصل اینا مورد بحث قرار گرفت. تجربه های درونی هنوز خیلی مورد بررسی قرار نگرفته. البته من قبول دارم تو سایکولوژی و سایکیاتری و امثال اینا و مثلا امروز تو نورو ساینس و نورولوژی و اینا رو بحث میکنن، اما راه خیلی بلندی در پیشه برای اینکه اینها رو ما چیز کنیم، به حال جوابشون رو بدیم و توضیح بدیم. من توی همین مناظره هایی که میدیدم مثلا آقای دانکیز دیگران میکردن، در مقابل این سوالی که در هم ساده است هم خیلی پیچیده است، اینا خب واقعا جواب نداشتن. وقتی ازشون میپرسیدن که دنیا چجوری به وجود اومد، همین، ببینید این سوال کوچک، اینو ساینس نمیتونه جواب بده. خب حالا اجازه بدید، دو تا مطلب، اصلا عرفان اینجا بحث نداره، فلسفه اینجا بحث داره. من میخوام بگم که ما بعد این اول بدونیم ساینس اصلا پاسخی برای این سوال نداره، اصلا نمیتونه داشته باشه، برای اینکه ساینس همیشه بعد از جهان شروع میشه، نه اینکه درباره جهانی که هنوز نبوده، اونجا که ما تجربه نمیتونیم بکنیم اصلا، لذا هیچ نمیتونیم بگیم. لذا یکی از مهمترین سوالاتی رو که بشر باش رو به رو برای پاسخ نداره، همین این سوالی که به اصطلاح لایبنیتس داشت، هایدگر میگفت why there is something rather than nothing، چرا به جای اون که چیزی نباشد چیزی هست. این سوال دیگه، این سوال مهمیست. ما اگر اینو پشت گوش بندازیم بگیم که ما کاری به این سوالا نداریم، ما یه چیزای دیگه میخوام بررسی کنیم، خب بکنید، ولی این معناش نیست که این سوال کوچکیست، سوال غیر مهمیست و پاسخ علمی هم نداره. من تو یکی از همین مناظراتی که بین این آقای داکینز بود و یکی دیگه باز نگاه میکرم، اون آقا میگفت نه، بنده در فیزیک نشون دادم که از هیچی میتونه چیزایی به وجود بیاد، اما هیچی ایشون یه مقدار میدان مغناطیسی بود و گراویتی و از اینجور چیزا. بعد یه کسی پرسید گفت آقا خب این گراویتی مگه هیچیه؟ مگه اون میدان مغناطیسی؟ خب متر نیست، فاین، ولی هیچی هم که نیست، بالاخره گراویتی یه چیزیه. میگفت نه خب ما هیچی اصطلاحیه در یه جاهایی به کار میبریم. خب اینا که جواب نشد که. ببینی اینا دقیقه به نظر من فلاسفه با سوالات خیلی مهمی چیز کردن، خودشون رو سرگرم کردن بدون اینکه تخفیف علم بکنن، نباید یعنی بکنن ها، اگر هم کرده باشن کاری بی خودی کردن. یه سوالایی دارن، اون سوالا به نظر من سوالای مهمی است. اگر کسی فکر کنه که حافظ واقعا از این دنیا فقط همین به همین ظواهر فکر میکرده، من فکر میکنم حافظ رو نشناخته. یا مولوی مثلا، ممکنه شما بگید که خب حافظم فکرش کج بوده، باشه، ولی منظور من اینترپریتیشنه، یعنی اینکه حافظ حقیقتا این عالم انسانی چنون براش حیرت آفرین بوده، چنان عظیم بوده. شما ببینید یه بیتی داره حافظ، همون سحرگاهان که مخمور شبانه، اونجا میگه که وجود تو معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. شما این وقتی بشی راجب این فکر کنید، این حرفو باز یه آدم بی فکری نزده، واقعا خیلی نکته توشه. وجود تو معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه، یعنی این وجود رو وقتی میری تو عمقش به افسون میرسی، به افسانه میرسی، یه موجود اصلا راز عجیبیست. دنبال اینا را که ما بگیریم به نظر من بهتر میتونیم بفهمیم که با تئوری های علمی همه چیز نمیشه حل کرد. نکته بعدی راجع به عشق زمینی، من با شما موافقم، من در سخنان خودم گفتم همیشه، ببینید حتی در عرفان ما عشق زمینی رو به هر حال یک چیز پاک و مهمی میشمرن، یعنی کسی نباید بگه اینا پلیده، کسی نمیتونه بگه اینها خفیفه یا سخیفه. حتی شما نگاه عرفانی هم داشته باشید، عشقی که میان دوتا انسانه یک نمونه ای از عشق الهی است، اشکال هم. حتی اگر کسی عشق الهی هم نداشته باشه، بی نداره، حالا عشق زمینی داشته باشه، بخاطر یه چیز خوبی در اختیار داره، قابل این نیستش که آدم اون رو تخفیف بکنه. حافظ خودش هم میگه من آدم بهشتی ام، اما در این سفر حال اسیر عشق جوانان مهوشم. یعنی تو این دنیا دنیایی دارم زندگی میکنم، بهشتی زندگی نمیکنم، دنبال حوریا و دنبال ملائکه و اینا نیستم، چون تو این دنیا پیدا نمیشن. توجه میکنید؟ بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگوی، آنگه ببودمت که دو پیمانه در کشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. و من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بله حافظ، عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه میکشم. اجازه بدید من بیشتر از این سخنی نگم، دوستان دیگه هم اگه فرمایشی دارن بشنوید.
فقط یه نکته راجع به این قضیه که اگه کسی برداشتش از حافظ اینی که حافظ صرفا نگاه زمینی ماتریالیستی یا هر چیزی شبیه این داشته اشتباه فکر میکنه، من میخوام بگم که همون جوری که من قبول دارم که یه ساینتیست نمیتونه ماورا طبیعی رو رد کنه، این جاده یه طرفه نیست، این جاده دو طرفه است. یعنی اونورش هم به نظر من این شکلی نیستش که یکی بتونه بیاد بگه که حافظ قطعاً نگاه ماورا طبیعی داشته. دلیل هم دارم براش، فقط این که مثلا یه کسی که نگاه عرفانی داره داره میگه که این دنیا یه جورای جلوه یه چیز دیگه یه عالم به اصطلاح سطح بالاتری. اون حرفی که داره حافظ میزنه حداقلش اینه که تو عالم زبان اومده دیگه، در هیچی نمی در عالم ماده اگه حس نشده باشه در عالم زبان اومده، زبان میشه ارتباط داد به عالم ماده یه جوری. یعنی خیلی این شکلی نیستش که به همون دلیل که ساینتیست نمیتونه رد کنه ماورا طبیعت، چون داره توی اون فضا، چون داره هر کاری که میکنه یه چیزی رو داره اندازه میگیره، یه چیزی داره در مورد ماده صحبت میکنه و خودش رو محدود میکنه به اون فضا، به همون دلیل نمیتونه ماورا طبیعی رد کنه. به نظر من این بریش هم هست که نمیشه فهمی که حافظ نگاه عرفانی داشته به این معنا یا نگاه زمینی داشته. به نظر من آخرش هر کسی باید بشینه و ببینه کدوم مدل به
ببینه داره. بله ما حالا نمیخوایم بر سر حافظ جدال بکنیم، به هر حال حافظ نیمده ما رو دعوا بندازه، بلکه اگه هنری هم داشته باشه این که ما رو با همدیگه آشناتر کنه. ببینید حافظ رند بوده، رند اصلا معناش همینه، یعنی حرف خودشو نمیزنه، پوسکنده نمیزنه. شما باید بیتوین دی لاین رو بخونید، این اصلا کاره. یعنی ببینید تفاوت حافظ و سعدی دقیقا در اینه، سعدی حرفش روه، یعنی شما میخونید و بهره میبرید، مثل یه جوییه که عمق زیادی نداره، لازم هم که نگاه میکنید آبو میبینید، ریگای تای آبم میبینید و زمزمه آبم میشنوید، خیلی زمزمه دلکشیست و خواباورم هست، مثل یه جوی کوچیکی که لای سبزهای مخملی عبور میکنه، حقیقتا یک هوای عاشقانه‌ای هم برای آدم میافته. حافظ خب اینجوری نیست، مثل کوهسار میمونه و یه بانگی در این کوهسار وقتی میپیچه شما نمیدونید از کجا میاد، معناش چیه، و وقتی هم که این بانک ها مضاعف میشه مشکل رو افزونتر میکنه. حافظ رندی داره در کلام. حافظ نه فقط معتقده که خودش اینه، معتقده اصلا هستی با ما این کار رو میکنه، یعنی نه فقط سبک خودش. آن کیست که روز که از روی کرم با من هواداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ چنگ و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من هواداری کند. حالا به این بیتش نگاه کنی، گفتم گره نکشودم زان تر تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. این خیلی بیت مهمیست، خیلی بیت مهمیست، اصلا این ساختار عالم رو توی این بیت این آورده. گفتم گره نکشودم زان تره تا من بودم، تمام این عالم مثل تره ترار یک معشوق میمونه، یک جعد مجعدی میمونه. گفتم تا وقتی که من بودم، تا وقتی که آدمیان بودن هنوز نتونستن باز کنن این تره رو، گفت خودم میخوام که نتونن باز کنن. گفتا منش فرمودم تا با تو تراری کنن، درسته؟ خب این در زبان ساختار عالم این هست. حافظی که با این ساختار آشنا بوده عیناً همین زبان رو برگزید. شما اگر فارابی رو بخونید، اگر این لیو اشتراس، این فیلسوف سیاسی آمریکایی اسرائیلی آلمانی رو بخونید، مثلا اینا حرفشون اینه که فیلسوف عارف رنده و یه جوریه که نمیتونه همه حرفاشو بزنه، نه اینکه میترسه، به تعبیر شما زبان اصلا کمکش نمیکنه، یعنی راه نمیده و بار اون معنا رو نمیکشه. توجه میکنید؟ به قول مولوی، نیزه بازی اندر این کوههای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. فرض کنید شما میخواید نیزه بازی بکنید تو این اتاق، نمیشه، بلکه فضای خیلی بزرگی میخواد. یه همچه چیزیست. یعنی اینا تجربه هاییست که خب این بزرگان ما داشتن. من به شما میخواهم این عرض بکنم، واقعا اگر این عالم فقط ساینس بود، بسیار عالم برهوت بود، یعنی مثل یک ریگزار بود. دین، هنر، عرفان اصلا آب لطفی به این عالم زدن. شما قدر اینا رو بدونید، اینا چیزای کوچکی نیست، حتی جلوی خشونت های عقل رو گرفتن. توجه میکنید؟ عقل موجود خشنیه. شما فکر نکنید موجود خیلی مهربون و نازنازیه، اصلا اینطوری نیست، بسیار موجود خشنیست و این خشونتش باید سابیده بشه. نگاه کنید، در دو نفر که با هم دعواشون میشه، این یا عواطفشون با هم در میفته یا عقلشون، و هر دوتا به کمک هم دیگه میان. واقعا یه وقتا خشونت‌های عجیبی صورت میگیره. فقط شما در اینجا هستش که میتونید از یه طریق دیگری این خشونت‌ها رو به لطف بدل بکنید، چشم آدمی رو به یک جوانب دیگری باز کنید و اون رو در حال لطیفش کنید. من عرصه متافیزیک و عرفان رو و هنر رو گفتم که بیرون علم، حالا میخوام بگم عرصه اخلاق هم بیرون علم. بازم این درست نیست که ما فکر کنیم که اخلاق به علم ردیوسبله، اصلا اینطوری نیست به هیچ وجه. یعنی یه دی سعی کردن مثلا یوتیلیتاریان ها و اینا که مثلا بگن که خوب، یعنی اون پیامدهای مثبت بعد، ولی شما میدونید که اینا به هر حال نقصان های خیلی زیادی داشته، خیلی زیاد داشته. من اصلا نمیدونم چجوری میشه تصور کرد که ما همه چیزو بخوایم علمی بکنیم، علمی معنای تجربی. لذا کسی دیگه امروز اینو نمیگه، میگن عقلانیش بکنیم، نمیگن علمی بکنیم. برای اینکه میدونن علمی که خب تجربی که نه دایرش نه هنر میگیره، نه متافیزیک رو میگیره، نه عرفان رو میگیره، نه اخلاق رو میگیره. میگن یک اخلاق عقلانی داشته. خب عقلانیت وقتی یه مفهومی است که خیلی عرض عریضی داره، یعنی ما به راحتی نمیتونیم مهر جنون به پیشانی دی بزنیم، بگیم شما که حرفا میزنی دیوانه ای. خب مشکل دیگه، یعنی ما بیایم به عرفا بگیم شما عقلتون کمی که حرفا میزنید، اونا ممکنه برگردن به خود ما همینو بگن و کارمون سخت میشه. لذا باید با هم کنار بیایم. ببینید، ما تو دوران پست مدرن زندگی میکنیم، درسته؟ من دوست دارم این پست مدرنیسم رو. حالا چیزهای مختلفی در پست مدرنیسم هست، ولی یه چیزش خیلی خوبه و اون که عقل رو از مسند خدایی کشیده پایین. توجه میکنه؟ و این رو دینداران نکردن، این رو پست مدرنا کردن که همشون هم لایق کردن، همشون بلا استثنا. اینا یه چیزی رو خوب تو تاریخ بشر فهمیدن، یعنی نگاه که هم کاری که کانت کرده، یعنی به تاریخ فلسفه نگاه، اینا کلا به تاریخ عقلانیت بشر نگاه کردن. رورتی، ریچارد رورتی، همین فیلسوف آمریکایی که دو سال سه سال پیش عمرش رو داد به شما، بایدوی من در همین دانشکده، همین دیوینیتی اسکول که درس میدادم، رورتی اون موقع زنده بود. یه بار اسم ریچارد رورتی رو بردم، گفتم که کسی از شما میشناستش؟ یک نفر نمیشناخته، آمریکایی یا دانشجوهای دانشگاه. بهش گفتم شیم آن یو، شما این فیلسوفای خودتون نمیشناسید، این از بزرگترین فیلسوفان زمانه است، یا آمریکاست، مشهوره. به هر حال ریچارد رورتی یه تعبیر خیلی زیبایی داره، من خیلی پسندیدم. میگوید که در دوران کلاسیک، ما قبل مدرن، خدای ادیان خدا بود. در دوران مدرن و دوران روشنگری عقل خدا شد. در دوران پست مدرن هیچ خدایی وجود ندارد. نه خدای ادیان نه خدای عقل، نه عقل از مسند خدایی پایین کشیده شده و واقعا درسته. یعنی الان ما به جای اینکه بگیم رشنالیتی میگیم رشنالیتیز، یعنی این پلورالیتی که تو پست مدرنیسم هست خیلی پلورالیتی مقتنمی است، ما اینو باید بدونیم. به جای اینکه بگیم مدرنیتی بگیم مدرنیتیز، توجه میکنید؟
سوال پلورال بحث منظورتون ساینس
هست؟ نه، همین رو دارم میگم. میخوام بگم عقل در ساینس محدود نمیشه، عقل خیلی وسیع، عقل همون چیزی که اخلاق رو هم میآفرینه، ساینس رو هم میآفرینه، هنر رو هم میآفرینه، توجه میکنید؟ دین رو هم میآفرینه جا؟
و این چیزا خشنی هم هست،
عقل و علم. البته عقلم خشنه، عقلم اگر که فقط عقل محض یعنی فقط ساینتیفیک باشه. حالا اینکه چرا خشنه، شما اون کتاب دو سرچشمه اخلاق و دین مال هانری برگسون رو اگه بخونید، اونجا او به شما میگه که چرا اگر این عقل به اصطلاح لبه های تیزش به کمک دین و اخلاق چی میگن سترده نشه و کند نشه، اون موقع خطرهای زیادی به بار میاره. من میخوام بگم نه، عقل که دایرش خیلی وسیع تره، علم یکی از پروداکت های عقله، عقلانیت انسان، ولی عقلانیت انسان دایره خیلی وسیعی داره و اینا همش دایره اون، لذا محدود کردن عقل در علم که البته کار درستی نیست، اون که خیلی واقعا کوتاه نظریه، اما خود عقلانیت هم با همه وسعتش دیگه یه جور عقلانیت ما نداریم. توجه درست مثل میمونه که ما بگیم یه جور زبان. ببینید پوزیتیویستا ابتدای قرن بیستم، حلقه وین و اینا تو اتریش، خب تئوریشون این بود، پروژهشون این بود که یه زبان به وجود بیارن، بگن یک زبان معنیدار بیشتر نداره، اونم زبان علمه، بقیه زبان ها کج و کولن. خیلی زود فهمیدن که خیلی پروژه غلطیست و ویتگنشتاین از مشخصترین کارها و حرفاش این بود که گفتن ما زبانها داریم نه یک زبان. خیلی مهمه این مطلب. بر همین قیاس شما چی دارید؟ رشنالیتی ها دارید و غیره و غیره و غیره. این نکته را اگه ما در نظر بگیریم اینقدر چیز نمی کنیم بر پاره از اموری که در جای خودشون البته با ارزشن سرمایه گذاری نمی کنیم. وسعت دایره حقیقت رو ما باید بدانیم و واقعیت رو، خیلی خیلی وسیع، خیلی بزرگه. خب ما به شیوه های مختلف و ابعاد مختلف این رو کشف میکنیم، بعد کنار هم نهادن همه اینا و ساختن یک پیکچر واقعی از کل واقعیت البته کار مشکلی. بله
آقای دکتر، چون بحث خشونت رو گفتید در تاریخ و عقل و اینها، استنباط من این شد شاید که در دین خشونتی وجود نداره. پس می‌بینیم که مراجع دینی ما یکی از یافت‌های خیلی بزرگی بود، چون ادعای دوست بودن مطلق پیدا میکنن بعد از مدتی چشم بر همه خشونت ها و فتوای خشونت بودن به راحتی پشت و پشت ها را انتاری میکنن. من ببینم که این بخش چیزی دین رو چی بنات کرده، این وقت خلاصه نشده در عقل اصطلاح علمی.
آره، البته قرض من از خشونت یه چیزی فراتر از این بود، یه وقت خشونت فتوایی و نصف خشونت ساختاریه، ولی حالا از اون بگذاریم. آره من قبول دارم، یعنی در ادیان من جمله در دیانت خودمون، دیانت کشور خودمون اسلام هم خشونت وجود داره و عارفانی داشتیم که تقریبا میشه گفت همین نظرها رو داشتن، گرچه اونا در مقام مفتی البته نبودن، ولی مفتیانی داشتیم که این کار رو میکردن. چند تا چیز رو از هم دیگه تفکیک کنیم. یکی اینکه به قول ماکس وبر خشونت حق دولته، یعنی افراد حق خشونت ندارن. بالاخره یک سری احکام، مثلا فرض کن اعدام، اگر هم به فرض ما جایز بدونیم اعدام رو، حالا میدونن یه عده‌ای، ولی این از آن حکومته. به زندان افکندن اگر خشونت بدانیم که خشونته، این از آن حکومت. در واقع مطابق رأی واکس وبر مثلا دولت مدرن معناش اینه که خشونت ها را انحصاری کرده برای خودش. میگه اگه قرار این اتفاق بیفته، مجازات خشنی بشه کسی که شاید یه وقتی هم لازم باشه، اونگاه این رو فقط باید یک مصدر، یک منبع انجام بده، نه اینکه هر کی به میل خودش رو بگیره اینو بگیره دستش رو ببره اون یکی چشم رو دراره. اون اینا دیگه مال دوران های دیگر است. این نکته اول. نکته دوم این که خشونت یه امر کالچراله، یعنی بعضی از رفتارها در بعضی از فرهنگ‌ها خشونت محسوب نمیشه، در بعضی از رفتارهای دیگه خشونت محسوب میشه. اینم باید در نظر داشت، یعنی درست شبیه فحش میمونه مثلا. بعضی کلمات در بعضی فرهنگ‌ها رکیکه، بعضیش رکیک نیست مثلا. و همین الانش ما میبینیم این نیکلسون که مولوی رو ترجمه کرده به انگلیسی، مولوی مثنوی حدود 150 بیت داره که توش الفاظ واقعا رکیک به کار برده، الفاظ فارسی رکیک. میدونید نیکلسون در ترجمهش، نیکلسون مال دوره ویکتوریا مثلا 80 سال پیشه، این کلمات رو همه رو لاتین نوشته، چیز نکرده. اون ابیات رو همه رو به لاتین ترجمه کرده، به انگلیسی ترجمه نکرده، 150 بیت لاتین. ولی الان همون ابیات رو به انگلیسی ترجمه میکنن، هیچ باکی هم ندارن. یعنی همینه دیگه، فرهنگیه دیگه. یه وقتی مثلا نزد مولوی و اون اطرافیانش اونو رکیک نبوده، این بزرگوار میگفت و اونا مینوشتن و میخوندن و هیچ بس. ولی برای ما، منی که مثنوی درس میدادم تو دانشگاه، خب اون ابیات که میرسیدم مثلا نخونده رد میشدم دیگه. بالاخره اینه میخوام بگم، یعنی این نکات رو هم بعد در نظر بگیریم که داوری هامون آناکرونیستی نباشه، یعنی غیر تاریخی و نابهنگام نباشه، و این تفاوت‌های کالچورال رو باید منظور بکنیم. در همه امور انسانی این قصه هست. مثلا زیبایی، زشتی، مثلا فرض کنید توی یونان آمریکایی‌ها یه جور چهره‌های زشتن، جور چهره‌های زیبا، تو سیاه‌ها یه زشتی و زیبایی جور دیگه‌ای هست، جور دیگه تعریف میشه، اینا هست. اما نکته سوم این که از همه اینا مهمتره اینه که بله، یک دیدگاهی هست نزد فقیهان ما، من حالا دیگه از فقه اسلامی سخن میگم، یه دیدگاهی هست نزد فقیهان ما که دیدگاه نسبتاً رایجی هم بوده در گذشته، و او این که عقیده برتر از انسان است، برتر از جان است، و آدمی با عقیده و اندیشش تعریف میشه. همین که مولوی میگفت دیگه، برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، و لذا به خاطر عقیده میشه جان کسی رو گرفت، برای اینکه عقیده برتر از جان است. درسته؟ اگر کسی به اعتقاد مثلا فلان آقا عقیدش کجه، عقیدش باطل و فاسده، این اصلا انسانیتش زیر سواله، اصلا معلوم نیست این آدم باشه. خب وقتی هم که آدم حساب نشه، خب تبدیل میشه به جانوران، به حیوانات، و لذا ریختن خونش همچون اهمیتی هم نداره. ببینید از این یه پیشفرضیست نزد فقیهان ما وجود داره، نزد بعض عارفان ما وجود داره. مولوی صریحا همین حرف رو داره، میگه که همچنین کفار را خون شد مباه، همچو وحشی پیش نشاب و رماه. این بعد میگه خون و فرزندانشان جمله سبیل، جان و فرزندانشان جمله سبیل، زن که وحشیند از عقل جلیل، چون اون عقلی رو که عقل دینی که باید داشته باشن ندارند، میرن در رده حیوانات، و وقتی که رفتن در رده حیوانات دیگه ریختن خونشون آسونه دیگه، مشکلی نیست، یعنی آدم کشی حساب نمیشه. خب در پشت ذهن خیلی از فقیهان هم این مسئله وجود داشته. در مسیحیت مثلا، من در اقوال همین آقای تاماس اکوایناس که توی کلیسا بهش میگن دکتر، مثلا میگن دکتر، یعنی ایشون پیشوای بزرگ کلام مسیحی است، چیزی مثل ابن سینای ماست، ایشون معتقده که دیانت اعتقاد نوعی پیمان بستن با خداونده. اگر کسی دینش رو عوض کرد یا اعتقادش رو از دست داد، این پیمان شکنی کرده، و چون پیمان شکنی کنه باز مستحق قتله. به هر حال این استحقاق قتل رو اون میاره، اما نه بر مبنای رجوع به حیوانیت، بلکه بر مبنای نقض عهد و شکستن پیمان. خب ببینید، یکی این پیش فرض امروزه اصلا عوض شده، یعنی فقه ما اگه خودشو به این نرسونه، خب واقعا از معرکه عقبه، و ما هم کوشیدیم فقهای خودمون رو به این طرز فکر به هر حال آشنا کنیم. آقای منتظری تا حدودی نزدیک شد به این فکر، گفتیم آقا امروزه درست عکسشه، میگن جان برتر از عقیده است، نه اینکه عقیده برتر از جان باشه. توجه، لذا به خاطر عقیده کسی رو نمی کشن. البته یه بحث خیلی بزرگی وجود داره در اخلاق و در حقوق امروزه که اصلا کجا می صرفه که آدمی جان خودشو بده. آیا جان از همه چیز برتره؟ یا اینکه یه جاهایی هست که میشه فداکاری کرد، آدم نه تنها حق داره بلکه تکلیف داره که جان خودش بده. ولی فعلا در چیز در نظام حقوق بشری جدید بله این طوریه و فقه ما از این حس عقبه و لذا فتوا به یک خشونت‌های غریبی میده که با سایکولوژی با ذهنیت انسان امروز اصلا نمیسازه. بله خشونت‌هایی بوده که شاید در گذشته خشونت حساب نمیشده همطور که گفتن، ولی امروز خشونت محسوب میشه و لذا باید تغییر نظر داد.
خواهی یه کاری بکنیم چون با چند نفر آره من الان چند نفر دست بلند کردن دیگه نوبتیش کنیم. فکر میکنم اول ایشون بعد شما بعد شما بعد شما خیلی نفر چهارم.
من دو تا سوال دارم. اول اینکه به کانت اشاره کردیم، من بدونم که از نظر شما اخلاقیات کانتیان چقدر با اخلاقیات دینی و مذهبی آیا به نظرتون متمایزه یا اینکه هماهنگی داره؟ چجوری میبینین اخلاقیات رو از دیدگاه کانت و بعد اگه بخواین که اینو مقایسه بکنین با اخلاقیات دینی و مذهبی، حالا چه دین اسلام باشه چه مسیحیت باشه چه ادیان دیگه؟ این سوال اول. سوال دوم هم الان بپرسم؟
خب اصلا کنم یه سوال بهتره مطب ایشون چر ایشونه من نمیدونم
چون الان تعداد سوالا رفت، اگه اجازه بدیم که بقیه هم بتونن تو گفتگو وارد بشن
دوانتونو در دور دیگر یه فرصت بدیم. ببینید اخلاق کانتی، من خیلی خلاصه بگم، لابد شما دانشجو فلسفه هستید به هر حال از سوالتون پیداست، اخلاق وظیفه گراست دیگه اخلاق کانتی. خب ما چند تا مکتب اخلاقی داریم، خودتون میدونی که اخلاق پیامدگرا داریم، کانسکوئنسیالیسم و یوتیلیتاری، یکم اخلاق ورچو اتیکس داریم که حالا البته خیلی به هر حال رو آمده. تقریبا همیناست مکاتب مهم اخلاقی اینان، بقیه‌اش دیگه حالا فروعاته. ببینید اخلاق دینی تقریبا میشه که ورچو اتیکسه، یعنی اخلاق وظیفه گرایی به معنای کانتی کلمه نیست، چون که درسته که در دین بحث وظیفه و تکلیف هست، اما وظیفه و تکلیف در مقابل خداست، نه وظیفه و تکلیفی که از درون وجدان شخص برخیزه اونطوری که کانت در واقع میگه، چون کانت در مقام اخلاق گرایی یک هیومانیسته، یعنی در واقع آدمی رو سرچشمه اخلاق میدونه و وظیفه او. بنابراین اون وظیفه گرایی که در کانت هست به اون معنا تو اخلاق دینی نیست، به اون معنا تو اخلاق یوتیلیتاریان هم نیست. ورچو اتیکس که میشه گفت اخلاق ارسطویی هم بوده، فیلسوفان اخلاق ما هم مثل ابن مسکری و خواجه نصیر طوسی و اینا هم در واقع پیروان ورچو اتیکس هستند، یعنی اخلاق فضیلت به اصطلاح که برمیگرده به ملکات. چون ببینید فلسفه اخلاق جدید بیشتر روی رفتارها کار میکنن دیگه، گذشتگان بیشتر روی ملکات و اصلا علم اخلاق یعنی علم خلقیات، یعنی علم افعال نمیگفتن، علم اخلاق میگفتن. بنابراین رو خلق، روی ملکه، روی نهادهای درونی، چیزهایی که اینستیتوشنالایز میشه در درون ما، رو اونا کار میکردن. اخلاق دینی از یه جهت یوتیلیتاریانه، یعنی به این معنا که به شما میگه این کارهای خوب رو بکن میری بهش، نکن میری جهنم. این از یه جهت به پیامدش کار داره، نه به محض وظیفه بودنش اونطوری که کانت اصلا میگه به پیامد کاری نداشته باشید اینا. نه اینطوری نیست، در واقع برای اخلاق دینورزی معیشت اندیش در واقع اخلاق یوتیلیتاریانه، یه مقدارم اگویستی که به معنای که خیر و شر و سعادت خود آدم رو مد نظر داره، نه اینکه گشودگی به دیگران نباشه، گرچه حالا در اخلاق کانتی هم گشودگی به دیگران نیست، این اخلاق جدید لویناس و ایناس تو فرانسه که این رو بیشتر آوردن وسط. ولی از این ور اخلاق دینی اخلاق فضیلتگرا هم هست، برای اینکه روی فضائل شما کار داره، مثلا اینکه شما حسود نباشید، بخیل نباشید، این چیزیست که توی اخلاق یوتیلیتاریان اصلا مطرح نیست، به هیچ وجه به فضائل و به ملکات آدمی کار ندارن. که شما ببینید اصلا اینجاها تو اخلاقیات که اینا رو یه مقدارشو بردن توی چیز، توی سایکولوژی و سایکیاتری، اینا رو تبدیل کردن به مسائل روانی نه مسائل اخلاقی. که یه کسی که مثلا فرض کنید پر میخوره یا نمیدونم جر میزنه یا نمیدونم دروغ میگه یا فرض کنید بخل میورزه، اینا رو جزء چیزای اخلاقیات حساب نمیکنن، کسی رو هم ملامت نمیکنن بابتش، به یه دلیل خاصی که حالا به فرمایش ایشون برمیگره، به دلیل اینکه علم در واقع جبرگراست و وقتی که شما اینا رو سایکولوژیک کردید میرید دنبال جبرای روانی و برای اینکه با جبرای روانی اینا رو حل بکنید مجبورید اینها رو استیت آف مایند بدونید و براش یک جور علت و معلولای ناتورالیستی که خاصی چیز کنه پیش بیاد، حتی تا ژنتیک میرن و ردیوس میکنن به اونجاها. ولی در چیز در اخلاق دینی، اخلاق ملکات و صفات درونی اینا مطرحه، یعنی ورچو اتیکس. این خیلی خلاصه امیدوارم مفهوم باشه اونی که من گفتم.
من سوال هم که جنرالتر حالا اگه دیدید که خیلی جنرالتر فقط به هم یک دایرکشنی بدید که خودم برم مطالعه کنم هم خوشحال میشم. من خواستم بدونم به نظر حالا شما جامعه اسلامی یا جامعه دینی نسبت به جامعه اخلاقی بهتری داره، یعنی ایدئالتره؟ چون مثلا حتی اگه اسلام رو مثلا برای حالا دین اسلام رو در نظر بگیم، مثلا در قرآن اومده که خودن این کتاب خودن به متقین، یعنی برای کسی که اول از همه اخلاق داشته باشه، یعنی اگر که طرف اخلاق نداشته باشه خیلی راحت میتونه از دین یا از اون ابزاری که داره سوء استفاده بکنه. برای من فکر می‌کنم اول اخلاق مهمه بعدن حالا دین. بعد حالا اگر که قرار بوده اینطوری باشه پس چرا اصلا قرار بوده یه زمان حکومت اسلامی برقرار بشه؟ و اگر که چون که ما میدونیم که یعنی حداقل تجربه‌ای که تا الان داریم میدونیم که آدمای معمولی نمیتونن حکومت اسلامی برقرار کنن، یا حداقل تا الان هیچ چیز حتی نزدیک به جامعه اسلامی هم وجود نداشته. بعد من خواهیم که حالا در نهایت قرار بوده جامعه اسلامی برقرار بشه یا
توسط کی قرار
میده؟ همین دین اسلام حالا اگر کس از خدای اومده اون نهایتش اینه که قرار بوده حکومت باشه یا قرار بوده که برای آدم اگر اخلاق قرار اخلاق باشه دیگه دین به آدم اخلاق نمیده؟ من فکر کنم سوالم اینه.
سوالتون اینه؟ بله عرض میشود که ببینید خب خیلی چیزا گفتید شما، یعنی این سوالتون خیلی رو ابعاده. ببین این تعبیر حکومت اسلامی اصلا این تعبیر خیلی جدیدیه، ما همچنین نداشتیم مثلا در گذشته، هیچ کی بحث حکومت اسلامی نمی کرده، توجه میکنید این خیلی جدیده که خب حالا یه عده‌ای بالاخره گفتن و وایستادن پاش و دنبالش هم افتادن و یه توفیقات کم و زیادی هم حاصل کردن. اتفاقا ما بهتره راجع به همون جامعه بحث بکنیم. قبلا اینو عرض بکنم، من یه سایتی دارم شاید شما آشنا باشید، به این سایت من مراجعه کنید. من دو سال پیش که شیکاگو بودم و دوست عزیزمون که اینجا هستن اونجا هم حضور داشتن، من 7 تا یا 8 تا سخنرانی داشتم تحت عنوان جامعه اخلاقی، که جامعه حافظی، جامعه اخلاقی، همش هم ضبط شد و همین دوست عزیزمون و دوستانش رو ضبط کردم، منم رو سایت هم گذاشتم و من اون صحبت‌ها رو خودم خیلی میپسندم، برای اینکه به نظر خودم نکته ای رو یا بکم گرهی رو اونجا من گشودم و دقیقا هم در پاسخ همین سوالی که شما کردید و دیگران زیاد از من پرسیدن، خودم هم از خودم میپرسیدم یه وقتا که واقعا ما چی میخوایم از مردم، یعنی که بنده چی میخوام، بهتره چجور باشه جامعه، به هر حال چه فکر میکنیم در باب نظام اجتماعی خصوصا از لحاظ اخلاقی و دینی، و اتفاقا همین در جامعه رابطه دین و اخلاق چیه. باز فرد یک حکم داره ولی در باب اجتماع. حالا با اینکه صحبت حافظ رو میکردیم، از قضا من تمام بحثم در اون سخنرانی ها و اون لکچر ها همین بود که یک جامعه اخلاقی جامعه حافظیه. توجه میکنید من استنباطم از حافظ این است که این اصلا یک جامعه اخلاقی رو معرفی کرده، یک جامعه اخلاقی متساهل، توجه میکنید که هم اخلاقی است و در این حال بر بعضی بی اخلاقی هم چشمشو میبنده، برای اینکه هیچ راهی وجود نداره برای اینکه شما جامعه رو 100% اخلاقی بکنید. این یک ریالیزیشن است، یک تشخیصی است که شما اول باید بدید. هیچ راهی وجود نداره که ما جامعه رو 100% دینی کنیم، هیچ راهی وجود نداره جامعه رو 100% اخلاقی بکنه. اینو باید همش بدونیم خود. درست مثل اینکه جامعه شناسا میگن به ما ریت خودکشی هیچ وقت تو جوامع به صفر نمیرسه، یه درصدی حالا کم یا زیاد، ولو خیلی کم، ولی وجود داره، یه خودکشی میکنن. خودکشی که چیز لذیذی هم نیست، یه امر خب رنجاوریست، ولی ببینید کارت به استخون افراد چجوری میرسه که تن میدن به این کار، علارغم این که اخلاقا اون رو مذموم میدانن، علارغم این که به لحاظ عاطفی هم کار تو اقدام به او کار دشواریست و بسیار چیزهای دیگه، اما خب میشه دیگه، تو جوامع همیشه هستش. حافظ همینو فهمیده بود، لذا اصلا اخلاقی بودن جامعه رو در گروهی نمیدونست که ما اونقدر زور نیاریم که همه اخلاقی بشن، وقت به بی اخلاقی منتهی خواهد شد. توجه میکنید این رو به زبانهای مختلف حافظ گفته. من ابتدای سخنم اشاره کردم که حافظ گناه شناس بود. در میان همه شاعران ما حافظ از این لحاظ تک تک، یعنی دومی ندارد، به قول نویسنده های امروزی دیگرم ندارد، دیگرم ندارد، یعنی دومی نداره. این آدم اصلا به مفهوم و مسئله گناه بسیار حساس بود که این چه چیزیه، و نهایتا به این نتیجه رسیده بود که گناه از جامعه پاک شدنی نیست. توجه میکنید؟ و دلیلش هم به همین سادگی این بودش که پدر و مادر ما که آدم و حوا بودن گناه کردن و ما بر اثر گناه اونا اومدیم به زمین. خلاصه مد، یعنی این اسطوره رو به فرض اسطوره بدانیم، مبنا میگرفت برای اینکه بگه بچه های اون آدم هم گفت پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما اگه گناه نکنیم بچه های ناخلفی، بنابراین برای اینکه بچه های خلف اون پدر و مادر باشیم باید گناه میکنیم، یعنی گناه میکنیم نه اینکه باید بکنیم. اصلا در این زمینه واقع شعر زیاد داره تو این زمینه حافظ. خب ببینید، لذا جامعه اخلاقی وقتی که ما میگیم، جامعه است که اولا میدونیم توش گناه واقع میشه و ما اینو ناگزیر میدونیم. توجه میکنید؟ دوم این که جامعه اخلاقی جامعه است که آدمیان با آزادی عمل کنند. چرا؟ برای اینکه همه علمای اخلاق گفتن، چه کانت بگه، چه استیوارت میل بگه، چه ارسطو بگه، که اختیار به اصطلاح امروزی ها پیش شرط اخلاقه. پیش شرط کلمه غلطیه، بنا گفتن پری کاندیشن ما هم ترجمه کرد. خب همون کاندیشن کافیه، پیش شرط یعنی چی؟ شرط همیشه پیش از مشروط میاد دیگه، لازم نیستش که شما بگید پیش شرط. نه، و حکما میگن که یکی از محالات عقلی تقدم مشروط بر شرطه، اصلا مشروط نمیتونه متقدم بر شرط باشه. حالا بگذاریم، اختیار شرط اخلاقی عمل کردنه. شما اگر تحت اجبار چه کار خوب بکنید چه کار بد بکنید، هیچ نه پاداشی نه کیفری هیچ کدوم متوجه شما نیست، نه کسی شما رو مدح میکنه نه ذم میکنه. توجه کنید، شما فرض کنید تحت اجبار دست کنید تو کیفتون، تو جیبتون مثلا $1,000 بدید به یه فقیر، یه کسی بگه اگه این کارو نکنی مثلا من شما رو به قتل میرسونم، یا تحت اجبار دست کنید تو جیب یه کسی پول اونو در بیارید، هیچ کدومش نه بد نه خوبه، چون در حوزه بیرون اختیار مثلا بد و خوب نداریم، حسن و قبح تو دایره اختیار تعریف میشه. این درسته و این مورد اتفاق همه علمای اخلاق. حالا شما به من بگید توی جامعه‌ای که اختیار و آزادی نباشه اصلا اخلاق معنی نداره. توجه میکنید این چیز خیلی مهمی است. بنابراین رکن دوم اخلاقی بودن جامعه آزادیه، همون آزادی که ما ازش میترسیم، یعنی فکر میکنیم بی اخلاقی میاره، در حالی که دقیقاً عکس اینه، آزادی اخلاق رو میسر میکنه، یعنی اصلا زمینش رو فراهم میکنه، بدون او اصلا شما اخلاق ندارید، روبوتید، مجبورید، نمیدونم تحت جبر این کارو میکنید اون کارو نمیکنید و برای شما نصیبی از حسن و قبح نیست. البته آزادی باید محدود باشه، اون یه بحث دیگری است، ولی من دارم اصل آزادی رو میگم، اصل مختار بودن رو دارم میگم، متو هر چیزی باید محدودهای خودش رو داشته باشه. به این معناست که من میگم جامعه اخلاقی، وقت توی این جامعه شما دینتون هم اختیار میکنید، توجه کردید، دینتون رو هم اختیار میکنید. این نکته اول. وقت دیگه تفصیل مطلب رو شما تو اون سخنرانی من اون 7 ساعت رو نمیتونم اینجا الان تو 7 دقیقه بگم، ان شاء الله اگر مایل بودید گوش بدید. نکته بعد این که گفتیم اخلاق قبل از دین میاد 100% درسته، یعنی یکیش همین بود که گفتم انسان آزاد باید دین رو اختیار بکنه، انسان برده یا مجبور هر اختیاری بکنه اختیار نیست، ارزشی هم نداره. یعنی به زور به شما بگم بگو خدا یکیست مثلا، بگو خدا هست، خب این چه دینی شد، چه اعتقادی شد؟ لذا در آزادی به این معنا بله اخلاق قبل از اون میاد. اخلاق قبل از دین میاد به این معنا که شما در اثر جستجو باید انتخاب بکنید. یعنی مثلا 3 تا دین، 5 تا مسلک، مکتب، هر چی در مقابل شماست، شما باید به هر حال عقلتون رو به کار بندازید و بهترینش رو انتخاب کنید، و اگر نکنید و وقت اخلاقا شما مذمت میشید، برای اینکه به شما میگن که شما به بهترین رسیدی اما زیر پا گذاشتی. اگر نمیتونی هیچ کدوم رو اختیار بکنی، یعنی همه رو مساوی میبینی، بازم اخلاقا چیه؟ شما نباید هیچ کدوم رو اختیار بکنی. من تو یه جلسه بودم اتفاقا با آقای طارق رمضان که شاید اسمش شنیده باشه، تو آمستردام بودیم، خیلی ازشون تعجب کردم. من اونجا گفتم که اگر یک مسلمانی به این نتیجه برسه عقلا که مسیحیت بهتر از مسلمانی، حتما باید مسیحی بشه، و اگر مسلمان باقی بمونه خدا عذابش میکنه. ایشون من گفت آقا شما خیلی لیبرالی. گفتم والا این مقتضای عقله، این چیزی غیر از این نیست. شما اگر عقلانیتتون به شما بگوید که چی بهتر است و اگه دنبالش نکنید، معلومه شما محقق نیستی، شما مقلدین، شما دنبال هوا حواستون دارین میرین. نه که شما بپرسه آقا حالا شما که فهمیدین بهتره، پس چرا ولش کردی؟ شما چی جوابی دارین بدین؟ مگر اینکه بگید من ترک عقلانیت گفتم، غیر اخلاقی است. توجه می و عکسش هم هست. به این معانی قطعا درست اخلاق مقدمه بر دین، ولی مقدم بودن معنیش نیست که دین ضد اخلاقه. دین معلم اخلاقه. توجه میکنی اخلاق یاد آدم ها میده. مردمان دیندار بسیارشون منبع اخلاقشون دینشونه. دین بهشون میگه که دزدی نکنید، آدم کشی نکنید، تعدی به حقوق دیگران نکنید، خیرخواه دیگران باشید، انفاق بکنید، صدقات بدید، غمخوار دیگران باشید، نمیدونم تا میتونید استغنا بورزید، خودتون رو خار نکنید، ذلیل نباشید، و دستورات عالی اخلاقی داره. ببینید اخلاق مقدمه بر دینه یک بحث فلسفی است، اما اینکه اون مصادیق اخلاقی کدامن، اینو ما احتیاج به معلم داریم. من شاید ندونم خوبها چیه، به طور کلی من مختارم و آزادم، اما یک کسی باید من نشون بده که فلان چیز که تو نمیدونستی اینم جزو چیزهای خوبه. خوب نیست آدم زیادی از دیگران خواهش بکنه، خوب نیست خودشو سربار دیگران بکنه. ممکنه من یه وقتی حالیم نباشه، این یه کسی بیاد منو تکون بده بگه ببین این کار بدیه، این کارو نکنی، اخلاقا زشته، که به قول مولوی میگه بعضا مثل جنازن، باید دیگران به دوش بگیرن اینا رو ببرن. توجه میکنید چیز بنده باشو چیز بر زمین رو چون سمند، چون جنازه نه که بر دوشت نهند. بعضیا خودشونو سربار دیگران میکنن. من مثال دارم میزنم، اینا مصادیق نیکی و بدیه که خب باید به آدم آموزش بدن. اینا رو شما میتونید از دین، دین یکی از منابع اخلاقیه، همطور که یکی از منابع حقوقه. توجه کردی؟ به این معنا بله ضدیتی ندارن، ولی به لحاظ فلسفی و عقلانی اخلاق مقدمه بر دین است. به معنای دیگر اگر یه دینی اخلاقی نبود، ما اصلا نباید قبولش کنیم. فرض کنید یه پیغمبری اومده، به قول چیز این آقای باستانی پاریزی، خدا رحمتش کنم، دو سه روز پیش بودشون کتابی طور به نام پیغمبر دزدان. حالا فرض کنید این پیغمبر اومده به شما دزدی یاد میده. خب اگر شما واقعا اخلاقا معتقدید که دزدی بده، خب نباید دنبال اون پیغمبر برید. یعنی ما دینها رو در ترازوی اخلاق میذاریم. توجه فرمایید، یک چیز خیلی مهمی است. من به بسیاری از شاگردان خودم اینو گفتم، ما یه ترازوی داریم به نام اخلاق. فقه در ترازوی اخلاق، دین در ترازوی اخلاق، سیاست در ترازوی اخلاق. یه چیزی که خیلی یادشون رفته، خیلی یادشون رفته. ما الان راجع به سیاست و سیاستمدارا معمولا کمتر داوری اخلاقی میکنیم، یه بحثای دیگه میکنیم. اگر یک کس از من بپرسه دیکتاتوری چرا بده، خب خیلی بدی ها داره. من میگم یکی از مهمترینش این که غیر اخلاقیه. حالا رو برای اینکه زور میگه فلان، غیر اخلاقیه برای اینکه آدمیان رو غلام میکنه، برده میکنه و له میکنه، و این غیر اخلاقی است. حالا غیر از اینکه زور میگه، غیر از اینکه من از یه کاری میخوام بکنم جلومو میگیره، مثلا اینا همش بده، یعنی نامطبوعه. ولی به تعبیر اقبال لاهوری گفت آدم از بیخردی یا از بیبصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. یعنی آدمی رو اینطور پست میکنه دیکتاتوری و استبداد به این معنی غیر اخلاقی است. ما راجع به سیاست هم باید داوری اخلاقی بکنیم. بنابراین اخلاق نه فقط مقدمه بر دینه، نه فقط ترازوی دینه، ترازوی سیاست هم هست، ترازوی فقه هم هست، ترازوی حقوق هم هست. هیچ حقی از حقوق آدمی نمیتونه غیر اخلاقی باشه. یعنی شما طلب یه حقی بکنی، مثلا بگید به من حق دزدی بدید، نمیشه. این حقو نباید به شما بدن، به هیچ کسی نباید بدن. حقوقم چیه؟ محدودشون و ترازوی سنجششون همین اخلاقیات فوق العاده مهمه. این یک نکته. یکی هم این که خود جامعه اخلاقی چجور جامعه است که عرض کردم و تفصیلش رو میتونید مراجعه کنید و ببینید.
سلام
آقا.
سوال من اینه که از اون مقدمه اولتون من یه حسی گرفتم که انگار شما دارید به ما توصیه میکنید برگردیم ایران. این برداشت من درست بوده؟
آره. یعنی یه جوری شما دارید میگید مثل که من شما رو به سلاخ خونه میخواد بفرستم. والا بله، آخر منزل ما چیه؟ وادی خاموشان است. ما باید اونجا بریم. با چرا نباید بریم؟ ببینید چرز کنم، ما یه مهمونی داشتیم یه وقتا، خدا رحمتش کنه، یه خانومی بود من خونه ما میمون، چند شب میمون، از اقوام دور ما بود و همیشه این شعر رو با خودش میخوند، میگفت الّذین و الّذین کجا برم بهتر از این. ما حالا من به شما بخوام بگم ما کجا بریم بهتر از این؟ ما وطنمون رو ول کنیم؟ چرا؟ مگر اینکه یک دلیل قوی داشته باشیم. من حرفی ندارم. یعنی ببینید، خب میزان بالاخره میزان روشنه، یعنی یه محکماتی داره و متشابهاتی. یه قسمتایش روشنه. ببینید بر بنده میزان رو که من الان پامو بذارم ایرون، نه تنها پاسپورتامو میگیرن، خودم هم میگیرن، سرم هم برباد میره. این به نظر من خیلی دو تا چهار تا، مگر اینکه بنده بخوام به هر حال میل شهادت کرده باشم، درد دیگری است. اما هنوز که همچین عزمی و میلی در وجود بنده نیست، ما اینجا میشیم. خب ببینید، این واقعا دارم عرض میکنم، این یه مطلب که یه وقتی که شما واقعا خطر جانی دارید، یعنی حقیقتا ریسک بزرگی میکنه بخواید برگرد، نه، مگر اینکه به ریسکش بیارزه. حالا اونم تازه بعد، ولی فعلا اونو ما از بحثش بیرون میاد. مثلا آقای خمینی واقعا ریسک کرد اومد 12 بهمن ایران، یعنی شرایط فراهم نبود انصافا، و خیلی هم من میدونم منعش کردن که آقا نرو، هنوز گفت گر بخارا میروی دیوانه ای، لایق زنجیر و زندانخانه ای، از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل. به قول مولانا گفت برای چی داریم؟ ولی اون قصد داشت، واقعا رود برنامه و یک پروژه و تحلیلی وارد ایران شد که بر صورت نگن که آقا نشسته اون زیر درخت سیب توی نفل و شاتو به مردم میگه برین جلو گلوله و کشته بشین و اینا. و خب ولی ماها که خمینی نیستیم و اوزام که انقلابی نیست و رهبری یه چیزی هم در دست نداریم و الان ایه حال جوری دیگه باید محاسبه بکنیم، اون محاسبات رو ما نداریم. خب یه کسایی تکلیفشون اینجوری معلومه، یه کسایی هستن که حالا به هر دلیل و سببی مثلا 30 سال اینجا دیگه زندگیشون رو اینجا پهن کردن و یعنی دیگه به اصطلاح پیازشون کونه کرده، درختشون اینجا ریشه در زمین دوونده. سخته آدم بهشون بگه که آقا جمع کنین برین. جوابی هم که میدن به انسان اینه که خب زندگیه دیگه، ما 30 سال زندگی کردیم، بگه زندگی شاخ و دم داره دیگه، برای چی مثلا بلنشیم بگیم اونجا چه خواهیم کرد که اینجا بکنیم؟ شغلشون اینجاست، عرض میشود که فرزندانشون اینجا مدرسه میرن، همه ارتباطات انسانیشون اینجا تشکیل شده. گفت چون کنی پارا، حیاتت زین گل است، اصلا تو این گل اینا دیگه راسخ شدن و مستقر شدن. من سخنم با شماست. خدا بیامرزه مرحوم شریعتی میگفت به شما جوانان که از نعمت محرومیت برخوردارید، شما از نعمت محرومیت برخوردارید، یعنی جوانید، هنوز چیز ناقب و جملی ندارید، هنوز ارتباطات زیاد و گستردهی رو اینجاها به وجود نیوردید، هنوز آغاز زندگیتونه که میخواین تازه تصمیم بگیرید. اینجوری نیستش که دیگه یک دوران بزرگ پشت سر گذاشته باشید و راکت شده باشید، چالاکید، الان تازه مثل جویی که داره جوان روان میشه میخواد راتون رو پیدا کنید. خب من فکر میکنم که یه آپشن شما باید وطنتون باشه، یعنی اونو اصلا نگید که out of question، نگید که اصلا فکرشو نکن. چرا؟ به این معنا من دارم میگم. نکته بعدی من اینه که خب ببینید، من این نکته رو بگم بعد شما بفرمایید. نکته بعدی من اینه که خب ببینید، شما اینجا دارید اندوخته هایی بالاخره فراهم میکنید، درسی میخونید دیگه، همتون دانشجویید و سرمایه‌ای به دست میارید، باید این سرمایه رو خرجش کنید دیگه، باید خرجش کنید. کجا بهتر خرجش کنید اگر بتوانید، اگر فضا مساعد باشه؟ به نظر من اگه بتونه آدم بره به وطن خودش، ببینید ما هرچی هم به لحاظ فیزیکی، به لحاظ زمانی هرچی از وطنمون دور بشیم، بازم ما مال اونجاییم. برای اینکه ببینید به همین دلیل ساده که این زبون فارسی ها، هیچ زبونی جای زبون فارسی ها، شما اگر انگلیسی یا هر زبونه، ولی خب برین افغانستان، خب برین باشه، شما که افغانستان رضایت میدید، من که حرف مثلا ما روی سخنون با شما نه، برید من هیچ چیزی ندارم. منتها واقعا شما تو افغانستان میتونید از ایران بهتر خدمت کنید، اگه میتونید بکنید. ولی من فکر میکنم ما با ایرانی های خودمون شاید بهتر بتونیم بگیم، بفهمیم همدیگر رو. من هیچ مشکلی ندارم. ببین من میخوام بگم، من اول عرض کردم به شما، هیچ دلیل عقلی و نقلی و سمعی و دینی و فلان وجود نداره که آدم باید تو وطنش زندگی بکنه. اصلا همچین دلیل وجود نداره.
اون تابعی متغیری که شما دارین حد اکثر میبینین با برگشتن مثلا امثال ما به ایران، اون متغیر من خودم چیه؟
ببین من اینو بله خیلی به سادگی به شما میگم، این وطن ما رو اگه بناس کسانی بسازن، خود ما این وطن بسازیم. آدمای هیچ کسی از کره مریخ از هیچ جای دیگه نمیاد و بنده و شما، بنده خودم رو هم در همین مجموعه میدانم، ماها اگر نکنیم و این مسئولیت رو اجرا نکنیم، اولا حق انتقاد نداریم، ثانیا هم نه تنها حق انتقاد نداریم، ملامت میشیم. حق داریم که ما رو ملامت کنن اگر بتوانیم و دارن، مگر اینکه موانع بزرگ جلو راه شما باشه. زندگی ببینید آقا حل مشکله، ما نباید بشینیم بگیم یه مانع کوچیکی هست پس خداحافظ. نه دیگه، آدم اگه بخواد یه کاری رو بکنه باید با اون موانع هم دست و پنجه نرم کنه. سعدی چی گفت؟ گفت عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. ما یه گلی داریم به نام گل وطن، گل روی وطن. هر که نامهربان بود یارش، گو دل نازنین نگه دارش. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. شما میگی من عاشق این گلم، اما دو تا خار این ور اون ور، میگه خداحافظ با گل. پس معلوم از اول عاشق نبودی. ما اگر میگیم که وطنی هست و دوست داریم، و وطنم که منظور کوه و دره‌هاش نیست، مردمشه دیگه، دوست داریم و مایلیم اینا به سعادت برسن، مایلیم وطن به آبادی برسه، به آزادی برسه، به آگاهی برسه، کیا باید این کارو بکنه؟
من موافقم با این، ولی من میگم به همون اندازه که آدمای بقیه جاهای دنیا هم باید به اون کمال و سعادت و من اینو نمیفهمم که چرا ما باید وطن و یه جایی مثل ایران و یه جایی که موقع جغرافیایی داره باید ارجحیت بدیم به یک جای دیگه. شاید من اگه برم حالا هم افغانستانی که مثال زدم اونجا بتونم
باشه.
معیار چیه؟
معیار مفید بودنه. معیار مفید بودنه. ببینید معیار اینه که شما اپتیمایز کنید، بهینه سازی بکنید، کجا بهترین بهره را از شما میبرن. من دارم اینو عرض میکنم، من خودمو که میسنجم، من تو ایران اگه باشم بهتر میتونم بهره برسونم. من اینو دارم میبینم، اگر مانعی در راه من نباشه، من اولین بلیتو میگیرم و میرم. ببینید شما هم همینطور. چرا من میتونم بهره بهتر برسونم؟ نه برای اینکه من آدم مهمیم، من دارم عرض میکنم من اصلا با ایران آشناترم، همزبانترم با مردم اونجا، با دانشجوهای اونجا. من اونجا یه فه میگم، اونا فرزاد که چی میرن فرانسه، ولی من اینجا خب ببینید واقعا میگم، من سالها اینجا درس دادم، شما اینجا بودید، اینا مبالغه نمی کنم. ما اینجا خودمونو به زور و جا بندازیم. گفت که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی. خودمونو میبندیم، خودمونو میکشیم. خب حالا بعضی از ما ناچاری، ولی اگر بتونیم، خب من خدمتی که اینجا میکنم، نکته دومی که خب وطن شما احتیاج نداره، جاهای دیگه هم احتیاج دارن. اگر اونجا احتیاج داره به نظرم مقدمه، اون وطن شما به شما خدمت کرده، الان نگاه بکنید، بالاخره مردم هر مملکتی هستن که اونجا رو علل اصول میسازن. شما فکر کنم آمریکایی که بنده شما اینجا هستین، اگه اهل بزرگان اینا گذشته رفتن جای دیگه، آمریکا آمریکا نمیشد که.
خب به شانس بوده، خب من ایران متولد شدم که
البته نه، اینم درسته. شما ایران متولد شدی، درست گفت نتوان مرد به سختی که من اونجا زادم، ولی آقا زندگی همش جبره. ببینید ما یه جبرایی رو باید بپذیریم. شما مرد متولد شدی، شما در این قرن به دنیا اومدی، شما در اون خاک به دنیا اومدی، مقتضیاتی داره اینا. زبان اول شما زبان فارسیه. ببینید اول نظر به دیدن او دیده ور شدن، اینا بوده که شما رو ساخته. شما ببین با کجا بیشتر میسازی، میخوری، بهره میدی، بهره میگیری، همین. و الا بنده قبول دارم، اولش هم گفتم همه بنده که خداوندن. شما اگر یه طبیبی، هیچ فرق نمی کنی، یه آمریکایی رو معالجه کنی، یه افغانی رو معالجه کنی، یه... ولی اگر شما فکر کنی میتونی بری افغانستان که از مثلا هر 10,000 نفرشون یه طبیب دارن، تا کسی اینجایی که هر 100 نفرشون یه طبیب دارن، اگه اونجا میتونی برین، فکر میکنم بهتر آدم بره.
اشکالی نداره. اینجوری چه پرسش میکنم، سوال خیلی مهمیه. اینه که شاید کنید چرا بچه ها برنده میگردن. ما اینجا سوال میکنم که انگار مثلا این درسته که هم دارم درش برس میکنم که حل نشده. تو جامعه آمریکا که شما نگاه میکنید، توماس جفرسون دامت در رکورت بول معروف، توی قانون اصلشون pursuit of happiness، این اخلاق اصلا شما نگاه کنید، به اصطلاح تعریف کرده به اصطلاح ماهیت وجودی هر شهروند حق pursuit of happiness. و این هپینس به همین دلیل که جامعه پایداری، شما اگه هپینستون رو به اصطلاح یا بچه‌های همسر دیگه اینجا پیدا می‌کنن میان تو آمریکا. و اتفاقا به نظر من بس همون مشکلی شما اول رد کردید، شما گفتید که اقتصاد ساینس اصلا واسه همین کس برنمی‌گرده، بخاطر اینکه کسی اقتصاد و ساینس رو چیزی نمی‌گیره تو ایران. و موضوع اینه که بچه‌ای که اینجا هستن، من یه واقعا بچه‌ای هم اونطور می‌دونم چون باهاشون آشنایی نزدیک دارم، یه رنج واقعا مختلفن، لحاظ به اصطلاح مذهبی، به اصطلاح لایق بودن، افکار مختلف سیاسی. حتی اونایی که به اصطلاح با خیلی مذهبی هستن، خیلی به قول معروف تمام چیزای ایران از لحاظ اخلاقی هم اوکی هستن، اینا نه واسهشون کار به اصطلاح کار علمی که میکنن، نه اقتصاد درسته. اتفاقا من هم چرا خیلی ساده است، شما وقتی که شما میشه ایران برده میگردید، شما دوست دختر شما یا خانم شما نمیتونه انتخاب کنه چجور لباس بپوشه، خب این حرفا اصلا نمیزنید. یا مثلا فرض کنید که هم محافظ میشن سوال میکنه، میگه اوکی فرض خطا رو میپوشونده، می میتونه بخوره، چرا ما دفاع نمی‌کنیم از کسایی که می‌خوان می بخورن توی ایران و به اصطلاح شهروند ایرانه که شاشون دوست دارن؟ این مسائل به همون اندازه مهمه که مسائل اخلاقی مهمه. و موضوع اینه که این احساس می‌کنم به قول انگلیسی الفنت این رومه، این مسئله به اصطلاح الفنت فکر بچه‌ها می‌تونن بگن واسه شهروند گرم ایران، یعنی اقتصاد کسی اهمیت نمیده چون همه دنبال به اصطلاح اصلا این مسئله افلاطون به اصطلاح سران فتنه افلاطونه، به خاطر اینکه ایشون این به اصطلاح قضیه یوتوپیایش رو که تو ریپابلیک مطرح کرده همون گرفته ایام مختلف کپی کردن و قرارن گذاشتن تو مسیحیت تو اسلام. اون جایی که سوال کردن اخر سوال میکنن در اون دم سوال میکنین و اصلا سخیف بودن هنر باز شرط رو تونیده، به خاطر اینکه اصلا این دنیا رو به اصطلاح یک انعکاسی از دنیای ماورا میبینه و هنر رو دیگه انقدر به اصطلاح پایین میبینه که هنر حالا میخواد از این چیزی که خودش تقلید خودمو تقلید کنه، اصلا میندازه دور. به قول معروف من فکر میکنم یعنی شما جواب سوالی شما اینجوری بدید، چرا بچه‌ها نمیان؟
حالا چرا بچه دارم از خودتون بپرسید؟
حالا اجازه بدید یه کاری بکنیم.
حالا اشکال نداره رفقا کامنت ببخشید. نه من نه، حالا اجازه بدید دنبال کنیم این بحث، اشکالی نداره، مثل که همه مایلن که این کار رو کنیم.
چند نفر دیگه نوبت
گرفتن از این
پیشاد اعتراض کرد.
من از شما سوال میکنم، فرض کنید همین اشکالات تو ایران هست، خب چجوری بعد اصلاح بشه؟ کجا بزنیم؟
اینجا بزنیم؟ ما
بزنیم
که
شما هم فکر کردم مشکل بسته دارم. نه من هم فرض کنیم مشکلات همونا باشه که شما میفرمایید، من حرفی ندارم. فرض کنیم که هست، بخشش هم هموناست، من قبول دارم. من میگم چجوری باید درست بشه؟ ما باید بگیم که یعنی در واقع خیلی ببخشید، شما میگید مملکت رو درست کنید تا بنده برگردم، اصلاح بکنید، سبزه بکارید و گل بکارید و نمیدونم همه چی، سبو سبو گلاب و سبد سبد گل بیاری تا بنده. آخه اینجوری هم که نمیشه، چنین فرش قرمزی کسی زیر پای ما چیز نمیکنه.
شما ناصحانه بچه گفتین که برگردن، شما به دلیل حالا فرشون که خطر جان کارا منطقیه درسته، شما چرا به اصطلاح از همین سوال پرسیدین که چرا بچه ها برگردن و اون مسائل مطرح کنیم. ما متقاعد بیشتر که میگم آمریکا دیگه به قول معروف دارم میگم دیگه این سوالی که میپرسید برادران حل شده. ما هیچ جامعه کاملی نداریم. جامعه آمریکا اثبات کرده که به طور به اصطلاح پرگماتیک 250 سال 300 ساله که به اصطلاح ترن اول دیولپمنت توی بشریت داره میره جلو، همونطور که ایران ما توی موقع 200 سال به اصطلاح انقدر جذابیت داشته که از مصر و از بغداد و از فرنج خوبشان میرن ایران.
ببینید اونا، ببین اونا که آقا محل بحث ما نیست. اولا خیلی ببخشید شما جهان مسئله حل شده ای میدونید، ماست که از اول هم مشکلمون با هم این بود. میگید مسئله حل شده، حالا آمریکا معلومه که اینجوریه، والا به خدا اینطور حل نشده. اگر اینجورا حل شده بود، نه اینطورا نیست دوست عزیز من. خیلی ببخشید قصه رو دارید ساده نگاه میکنید، اینجورا نیست. اگه اینجورا بود این همه فیلسوف اینجاها تو سر کله هم نمیزدن سر مشکلاتی که این جامعه داره. ولی حالا ما همه اینا رو قبول میکنم، اصلا بحث نداریم ما سر این. فرض کنیم جامعه آمریکا پیشروترین جامعه، بهترین، مشکلات عالم هم حل کردن، همه اینا قبول. جامعه ایران مشکلات داره، ما چی کار باید بکنیم؟ شما اینو بفرمایید. من دارم اینو اینجا عرض میکنم به دوستان. من هیچ کدوم ما غافل نیستیم از مشکلات ایران، نه اقتصادیش، نه اخلاقیش، نه دینیش، نه فلان. بنده خودم از منتقدم. من به دوستان عزیز اینجا بگم بشینی تا جامعه ایران تا 500 سال بعد به پای آمریکا برسود برگردین، اینه به نظر شما راه حل. خب این که درست نیست. بعدش هم من کسی لازم نداره من بهش بگم اینجا بشینی، خودشون اومدن اینجا نشستن. سوالی که از من میکنن اینه و منم صحبتم این بود که خب آیا بالاخره بهتر است ما برگردیم؟ ما نمایی که این چند نفر که تو این اتاقیم، کلا جامعه ایرانیانی که خارج کشورن و دارن اینجا کار میکنن، تحصیل میکنن، بیزنس دارن، هر چی که هست. من نظرم اینه، تئوریم اینه که بله، ما در واقع اگر سرمایه میاندوزیم، بذری میکاریم، واقعا باید نگاهمون اونجا باشه و اون مملکت آباد نمیشه مگر اینکه یه مش دانا تو مملکت زیاد بشن، یه مش دانا هم کارا رو به دست بگیرن. شما اگه راه حل دیگه داری بنده بفرمایید. ما دانایی اصلا کلید مشکلمونه، کلید قفلمونه. خب شماها اینجا دارین کسب دانایی میکنین دیگه، پس کی، پس چی؟ حالا تو رشته های مختلف. این درست نیستش که من بنشینم و بگم دیگران درست کنن تا من برگردم. هیچ خبری نمیشه آقا. ما وقتش همیشه عقب قافله میمونیم، همون چیزی که شما میفرمایید. این آقای توماس جفرسون هم که اینجا اینا رو گفت و پاش وایساد، خودشون وایسادن و به اینجا رسوندن. اینجوری نبودی مملکت. بله پرسوت آف هپینس، ولی خودشون وایسادن، دیگران رو هم به این به قول خودشون اقناع رسوندن، به طوری که کم کم بدل به یه فرهنگ عامه کردن دیگه، رفت تو کله همه. خوشم البته قربانی هم دادن، جنگیدن، نمیدونم زحمت زیاد هم کشیدن. خب ماها که نمیتونیم بشینیم بگیم مملکت و آمریکا بکنن تا ما برگردیم. فکر میکنم چیز معقولی باشه، پذیرفتنی هم نیست. ببینید ما باید حاضر باشیم، خلاصه هم ریسک کنیم هم هزینه بدیم. اگه حاضر نیستیم آش همینه، کاسم همینه. بنده و شما که فرزندان اون وطنی ما، از آمریکایا که من انتظار نمیتونم داشته باشم، یا از لبنانیا، یا بنده و شما اگر نمیخوایم ریسک بکنیم و میخوایم هزینه بدیم، هیچ چیزی تکان نخواهد خورد، بلکه تکان خواهد خورد رو به بدتر. چون اونایی که حاضر به ریسک و هزینه میان میدون، میدونا کیا هستن، حاضرن سر بند و شما رو هم ببرن. دقیقاً اونا از دست ما هم در میارن، برای اینکه میبینن که خب بنده که حاضر به ریسک نیستم، بنابراین تکیه دادم نشستم، راحت میاد سر منو میبره، منو از دور خارج میکنه. دقیقاً همین اتفاقی بود که تو مملکت ما افتاده. ببینید فکر نکنید دیگران شجاعند و دلیرند و بصیرند، نه، طرف مقابل منفعل شد و همین تئوری ها رو هم چیز کردن، یعنی بعضی هم گفتند. و ببینید یه دی ما ناچاری اومدیم خارج کشور. ما این ناچاری و اضطرار رو فراموش نباید بکنیم. ما اینجا مسافریم، ما چمدونامون رو وا نکردیم، بالاخره میخوایم دوباره ببندیم و بریم. اینجا یادتون نره. و بعدم اگر غیر از اینه انتظاری هم نداشته باشه. خب همینه که مملکتی که هم تو ید نادان بخوان به گردوننش، بهتر از این هم نمیشه. ما یادمون نره که گفت مردان به سعی و رنج به جایی رسیدند. واقعاً اینطور تو زندگی فردی همینه، زندگی جمعی همینطور، توی مدرسه همینطوره. معلم که نباید از شاگرداش گله کنیم که شما نفهمین، میگن آقا شما اومدی اینجا فهم رو یاد ما بدین، خب این هیبه تو سر ما بزنی این چه فایده داره؟ یک کاری باید که وقت معلم باید زحمت بکشه، پا به پای شاگرد باید زحمت بکشه. ببینید ما اگویزم آقای چیز این یک مطلبی است، من مایلم شما در نظر بگیرید توی ایران اخلاق اگویستی تو خون ما رفت. اگویزم خودخواهی، همه ما فکر خودمونیم. این مفهوم دیگری برای ما مطرح نیست. حتی دیگری که هموطن من باشه، حالا دیگری من آمریکا یا افغانی رو کاری ندارم، مطرح نیست که گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون. این توی این آمریکا اونا اگر شما میدونید اون هپینسی که تعریف کردن این بود که دیگران رو هم تو هپینستون شریک کنید. اصلا هپینس فرد در هپینس جمعه، نه اینکه بنده فقط گلیم خودم از آب بکشم. الان بزرگترین ایرادی که ما هر کی از ایرانم میاد، خب خود ما هم بودیم اونجا زندگی کردیم، واقعا این اخلاق خودخواهانه است. هیچ کی به فکر هیچ کس دیگری نیست. خب اینا بالاخره درسته، منم قبول دارم. ما باید این حرفا رو بزنیم. این حرفا رو هم اینجا باید به خودمون بزنیم، هم هر جا فرصت شد بزنیم و اگرم تونستیم در داخل بزنیم. داریم به 9:30 نزدیک میشیم.
آره، حالا من پیشنهاد میدم که نوبت داریم اون به کسایی که نوبت قبل گرفتن هم صحبت کنیم. اگر پیش اومد سوالای زمین دست که خواستیم تکرار کنیم، دیگه نفر بعدی تو نوبت بعدی چیز کنه که توی زمان
مشخصتون هم ببینید اونا
آره
هستن.
بله، ولی خب هنوز دور اول نوبت ها موندن، نوبت شماست.
قسمت بحث خوشونتی من این مثال میخواستم بگم، چون میکنم میشه گسترش اصلاحات به موارد مشابه. شما اشاره کردید گاهی فتوای فقیه هست یا سخن عارف هست، اینا همه به اصطلاح برداشت انسانی هم و محدود همه پارامترهای خودشون. توی مثال خاص تو کتاب آسمانی ما مثلا گفته شده که با کفار قتال کنید، همین مثال خاص منظورم نیست، منظورم مثال از این دسته که بشه به شرایط زندگی امروز خیلی نخونه. مثلا برم شما چطور میبینید؟
ببینید خب متن مقدس تفسیر لازم داره، ولی حالا در این مورد خاص که شما دارید میگید، ببینین هیچ آیه‌ای در قرآن، هیچ گفته‌ای از پیامبر وجود نداره که گفته باشه که مثلا پیغمبر اسلام من اومدم اصلا دین یهود رو میخوام براندازم، دین مسیحیت رو میخوام براندازم. هیچ چنین چیزی که وجود نداره، هیچ چنین تکلیف و حکم و وظیفه‌ای هم برای هیچ مسلمانی معرف که اصلا وظیفه ما یا پیغمبر یا مسلمانایی که تابع پیامبره اینه که یهودیت رو از جهان براندازن، پاک کنن. چیزی تو وجود نداره. لذا اگر بحث جنگی با کفار مطرحه، مربوط به شرایط خاصی است که با اونا پیش اومده، نه اینکه به خاطر برافکندن کل مثلا دیانت یهودیت یا دیانت مسیحیت یا هر دین دیگر، اصلا همچی چیزی نیست. این نکته اول. نکته دوم، ببینید این کفر و ایمان توی قرآن کفر و ایمان فقهی نیست، کفر و ایمان واقعیه. اینا با همدیگه فرق داره. من یه مقاله ای تو اون کتاب فرق بهتر از ایدئولوژی دارم تحت عنوان همه که دو جور کفر داریم، کفر فقهی داریم، کفر غیر فقهی داریم، یعنی کفر سیاسی، کفر فقهی. اینا با هم دیگه فرق داره. ببینید امروز بذارید من یه مثال براتون بزنم، حالا موضوع سخنرانی من تا ماه بعد تو دانشگاه ییل، بذارید من یه مثال براتون بزنم. اگر امروز، یعنی در قوانین همه کشورها هست که متجاوزین به کشور خودتون رو باهاشون بجنگید، شما هیچ مشکلی توی این میبینید؟ میدونید چرا؟ برای اینکه امروزه کشور در صدر همه چیز هست. یعنی حتی جان رو هم شما به خاطر خاک کشور میتونید بدید. یعنی عقل بشر جدید میگه که جان برتر از عقیده نیست، اما خاک برتر از جان آدمی است. یعنی خاک منظورم کشوره، توجه میکنید؟ خب اینا همه ما قبول داریم دیگه. یعنی سربازا، من داریم مصاحبه میکردم با یک خبرنگار آلمانی که چاپ نکرد حرفای من، گفتش که شما میگید آدم به خاطر عقیده شهید بشه، گفتم شما میگید با آدم به خاطر کشورش باید شهید بشه، مگه شما اینو نمیگین؟ مگه همه نمیگن امروز؟ خب بله. بعد که رفت چاپگر این تیکشو ننوشته بود، خوشش نیومده بود. ببینید تو هر دوره یه مقدسهایی وجود داره که جان رو هم برای اون مقدسها میدن. امروز مقدسات یکیش خاک کشوره، توجه میکنید، هیچ کسی شما رو ملامت نمیکنه. اگر ارتش درست کنید، اگر به خاطر کشورتون بجنگید، اگر متجاوزانه به کشورتون رو چکار کنید، به قتل برسونید. بلکه بزرگترین و خطرناکترین مهیبترین سلاح‌ها رو هم شما میسازید برای اینکه کسی اصلا فکر تجاوز به کشور شما رو هم نکنه، چه برسه به اینکه حالا عملا وارد بشه و اقدام کنه. بود کفار منظور اینان، یعنی کسانی که میخوان هویت یک کشور اسلامی، خاک اسلامی رو به خطر بیندازن. آره، دستور قتال با اومد داده شد. این اندیشه گذشتگانه، یعنی به حال عقیده است و محترم میشه مارن. ببینید پیغمبر اسلام اومد یه درختی کاشت، بعدم گفت من شوخی ندارم، من یه چیزی پدید آوردم، اگر کسی بخواد اینو براندازه من برخورد میکنم. توجه میکنید یه نظامی رو پد درست مثل آمریکا اومده آقا یه کشوری ساخته، یه تمدنی وجود آورده، یه صنعتی، یه تکنولوژی، ساینس، یه نظم اجتماعی. میگه ما که شوخی نداریم، اگه شما میخوای بیای اینجا رو خراب کنی ما نمیذاریم بکنی، اعلام هم میکنیم. پیغمبر اسلام دقیقاً حرفش این بود، گفت بنده یه نظامی آوردم، یه دینی آوردم، اخلاقیاتی آوردم، معارفی آوردم، پیروانی پدید آوردن، به خاطر این جانفشانی کردن، این یه هویتیه، یه نهالیه داره سبز میشه، یه ده میخوان مسخره کنن، یه ده میخوان بیان بکنن این نظام رو. نه، ما نمیذاریم. به نظر من حق داشت این کار رو بکنه. شما یه خونه بسازید، نمیذاری کسی بیاد کلنگ ازش بگیره خونه شما رو خراب کنم، تو میشین تماشا میکنین میگید خب این خشونت. نه، این طورا نیست. پیغمبر اسلام هم گفت بله، اگر کاری به ما نداشته باشید، کاری نداریم البته، بشینید سر جاتون، اما اگر کلنگ دستتون گرفتید و روونه شدید و یه درم دور خودتون جمع کردید و اینا، ما هم بالاخره باید میسیم دیگه. هم دارم شد دیگه. حکم قتال با مشرکین و با کفار اینها بود. ببینید حالا فرصتش نیست، ولی من آیاتش رو براتون میخونم که وقتی که توی همون سوره توبه دیگه، سوره توبه در واقع میشه گفت خشنترین سوره قرآنه، چون تمام آیات قتل و جهاد و اینا اونجاست. اونجا یا آیه خیلی روشنی که اونجا هست، الا تقاتلون قوما، آیا نمی جنگید با کسانی که چنین کردن و فلان، پیمانشون شکستن، و هم بدعوکم اول مرت، یعنی اونا ابتدا کردن. توجه میکنید در واقع کسانی که ابتدای به قتال کردن، ابتدای به جنگ کردن، چرا با اینا نمی جنگید؟ چرا اینا رو دور نمی کنید؟ چرا میذارین بیان خون شما رو خراب کنن؟ توی سوره ممتحنه دو تا آیه هست که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروکم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، خداوند شما رو نهی نمی کند که دوستی ببرزید، محبت ببرزید با کسانی که قتال دینی با شما نمی کنن، کارزار دینی نمی کنن، شما رو هم از خونه هاتون بیرون نکردن. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. نهی متوجه دوستی با کفاری است که هم با شما کارزار دینی میکنن، به جنگ شما اومدن، هم شما رو از خونه هاتون بیرون میکنن. خب چی بگه بین پیغمبرستان شما؟ چی بگه؟ یه دی شمشیر دستشون گرفتن، کلنگ گرفتن، خونه های شما رو خراب میکنن و با شما هم بر سر عقیده میخوان پیکار بکنن. خب شما هم آماده پیکار باشید دیگه، معنیش اینه. یعنی صریح در این زمینه ها به نظر من آیات قرآن مشکلی نداره و من فکر میکنم که خیلی چیز معقولی هم هست برای همیشه. یعنی گفتم وطن مسلمان ها دینشونه، وطن آمریکایی ها خاکشونه، اینجا یه دین رسمی نیست، ولی این خاک اینقدر مقدسه که شما بخوای حمله بکنی حمله میکنن به شما و اجازه نمیدن. و همه عقلای عالم هم اینو حق میدونن، میگن بله راست میگن، هر جا میخواد باشه.
خب اونم بهش انتقاد هست، یعنی اگر
بسیار خوب، ولی حق دفاع از خود بالاخره جایی نمیره. من قبول دارم همه اینا، البته من قبول دارم تکنیکالیتی های داره، کمپلیکاسیون های داره، قبول میدونم، ولی ببینید ما یه حق دفاع از خود داریم دیگه. و این خود تا دایرش کجا باشه؟ آیا خونه خودم هست؟ بچه های خودم هست؟ وطن خودم هست؟ همه قبول دارن که بنده اگر شما به من حمله کنید و بی خود بی جهت مثلا با چاقو، من حق دارم. حالا مال من رو چی؟ اگه بخواد مال من رو بدزدید حمله کنه، آیا اون جزء خوده؟ آیا بخشی از خود حساب میشه یا نه؟ آیا همسر من چی؟ آیا فرزند من چی؟ آیا وطن من چی؟ ببینید اینا همش میشه توابع. این در همه موارد بله بحثای حقوقی وجود داره، ولی من دارم اصل کار رو میگم که به طور کلی کسی شما رو منع نمی کنه توی محدوده هایی. در اونجا هم همینطوره، یعنی اصل کار این چنین بوده و چیز این ساختاری یا ساختمانی یا خانه هرچی که پیامبر بنا کرد و حال دوستش داشت و میخواست محفوظ بمونه و به دیگرانم وارنینگ داده بود که من دفاع خواهم کرد از این مجموعه، از این بچهی که به دنیا آوردم، براشم زحمت کشیدم، خودم هم حق میدونمش و شوخی هم ندارم، شما اگه بخواید مسخرش کنید و بخواید بیاید و سس کنید و آب زیرش ول کنید و نه نمیشه، منم برخورد میکنم. خلاصه مطلب این بود و این رو هم به صراحت گفت، یعنی هیچ پوشیدم نگه نداشت، خیلی به صراحت گفت که بله این چنین است و راه دیگری وجود نداره.
نوبت ایشونه.
ادامه این بحث دارید، من نگرانم که وقت مملکت رو وطن اسلام را تعریف بکنید و دیگر
حرف کرد مخالفه دینی مورد. نه اون یه حرف دیگر است. نه در درون مملکت ما اصل امر معروف و نهی از منکر داریم، اگر بخوایم تو اصطلاحات دینی صحبت کنیم. امر معروف و نهی از منکر هم در حقیقت و در اصل متوجه رهبرانه، برخلاف اون چه که ابتداعا افراد فکر می‌کنن. بنده حق دارم رهبران رو نهی از منکر کنم. بنده این چند تا نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشتم تمام حرفم این بود، گفتم آقا بنده وظیفه‌ام دارم وجود کنم، شما باید از من تشکر کنی، من دارم شما رو نهی از منکر میکنم، دارم امر به معروف میکنم، دارم راهنمایی میکنم. حقیقتا هم همینطور بود، من واقعا فکر میکنم خداوند پاداشی باید به من بده انشاءالله حالا اگر اینا کیفر میدن، چون واقعا هم اینطور بود. گفتم غزالی کتاب نصیحت الملوک نوشت، نمیدونم سعدی نوشت، حالا شما جز ملوک هم باشید ما داریم نصیحت الملوک میکنیم. در حقیقت اینه، یعنی اونچه که وظیفه درون یک مملکته، یعنی کسی که میخواد اصلاح بشه امور باید از این وظیفه استفاده کنه، نهی از منکر، امر به معروف، دیگه بقیه امورات هم هر کدوم در جای خودش.
فقط تایمو اگه اجازه میدین، بله ما یه روبی مثلا
یه رو دیگه ببینید. بله من میدونم شنیدنم سخته، ولی باور کنید گفتنم سخته، تدریجا دیگه خسته میشه. بله بفرمایید دوستان دیگه کوتاهی. بله
شما میایید دعوت به عرفان میکنید، میگید عرفان هم چیز خوبیه، چیزی داره به زندگی شما بده، تا زندگی امروز شما به درد میخوره و مشکلاتشون رفع میکنه، ولی هنوز برای من عرفان چیزی نیست، یعنی احساس نمیکنم عرفان چیزی به زندگی ما میده به عنوان یه آدم که الان داره اینجا زندگی میکنه. حالا هر جایی، منظورم جا نیست، جا و زمان نیست، منظورم با اطلاعاتی که الان داریم. از اون طرف یه چیز دیگه هم هست، یعنی عرفان رو از بیرون که نگاه میکنی مثل یه مخدریه، مثل بنگ و افیون یا مثل الکله. یعنی از بیرون که نگاه میکنی تو وقتی طرفش نرفتی هیچ احتیاجی هم بهش نداری، ولی وقتی رفتی طرفش دیگه نمیتونی ازش در بیای و باید واسهش وقت و زندگی تو بذاری، باید از زندگی عادی دور بشی به خاطر اینکه به اون بپردازی، به خاطر اینکه فکر میکنی چیز داره بهت میده که ممکن اصلا ریال نباشه، یعنی اون چیز اصلا ممکنه از اول تو احتیاج نداشته باشی. شما میایید دعوت به عرفان میکنید، ولی خب هیچ وقت توضیح نمیدید که دقیقا این چی رو میخواد به من بده، این چی اهمیتی داره. حتی لطفا صحبت در مورد اخلاق نکنید، من نمیخوام بگم اخلاق بیسش حالا مثلا با عقله و چیز دیگه است، اخلاق به عنوان چیز جدا ما میپذیرید، ولی خب خود عرفان واقعا میخواد چی بده، چی رو زندگی ما بده.
ولی من البته نمیدونم شما از برداشتتون از عرفان چیه، یکی میگید من هیچ وقت نمیگم، ولی ما از کارمونیم بوده، یعنی چه سال داریم اینا رو میگید.
حافظ میخواد چیزی بهت بده، ولی از اون طرف خیلی حرفای حافظ یا مولوی به نظر من چیز خاصی اصلا به زندگی ما
نمیاد. خب ببینید چیز نکنید دیگه، ذره کم لطفی نکنید. ببینید حافظ 6 قرن چیزهایی بخشیده، مولوی همینطوره، یعنی اصلا اینطورا نیست. نمیدونم شما چقدر ببینید، چند تا چیز الان تو حرفای شما بود که اینا آدم از زندگی دور میکنه. اصلا اولین حرف عرفانی که زندگی چی اصلا؟ شما تعریفتون برای زندگی مست که بیشتر معلومه، پروبلماتیک نشده براتون زندگی، یعنی زندگی یعنی چی؟ یعنی ببخشید شما چی منظورتون این که آدم بلند شه صبح از خواب ریششو بزنه و بعد بره سر کارو؟ عرفان اتفاقا درست یا فلسفه همینا رو محل سوال قرار میده، یعنی برای شما پروبلماتایز میکنه زندگی حقیقی چیه، سعادت چیه، هپینس چیه. شما الان هیچ وقت برای خودتون نشستی اینا رو فکر کردید که سعادت چیه؟ خب ببینید ماها هممون یعنی اینجوری هستیم. من چون شما سوال کردین از شما میپرسم، ولی شما رو اینجا توی به اصطلاح موضع متهم نذاشتن. ما همین راهی که جلومون کشیدن داریم میریم، سوالم نمیکنیم. نکته دوم، شما میگید مخدر، همه چیز میتونه مخدر بشه. شما فکر میکنین فیزیکدانی که صبح تا شب تو لب کار میکنه این فیزیک تخدیرش نکرده؟ از هیچ جای دنیا خبر نداره، باور کنید. اگه بگید که 4 کیلومتر اون طرفتر خونه چه خبره، نمیدونه تو دنیا چیم چه ظلمی به کسی شد، تو افغانستان چه میگذره، بوش چرا لشکر کشی کرد، نمیدونم میلیاردها دلاری که اینجا خرج مثلا تسلیحات، هیچ خبری نداره. کی پیش به اینی که دو تا پیپر بنویسه چاپ بکنه یا پروموشن بگیره؟ خدا رو شاهد میگیرم. فقط اینه که همه ما میدونیم دیگه، یعنی همه ما دانشمندان و تحصیلکرده علم فروشیم، هر جام از ما بهتر بخرن میرم اونجا میفروشیم. خلاصه مطلب اینه یه بیزنسمن به معنای کامل کلمه، گیرم که بیزنس ما یه 4 تا کلمات و فرمول های ناسو کلمونه، مال بعضی های چند تا پول و حساب و کتاب و توی اکانت های بانکیشون و اینا همه همین کاری میکنه، اینا سعادت واقعا؟ دقیقا عرفا از اونجای وارد میشن که دیگران جرأت وارد شدنشو ندارن. چرا شما میگید عرفان تخدیره؟ هر چیزی رو میتونی شما معدل به تخدیرش بکنید. شما ساینس هم میتونید بکنید، هنر رو هم میتونید بکنید، فرقی نمیکنه. اتفاقا من از مولوی شعری که براتون خوندم همینو میگفت، میگفت میگریزند از خودی در بیخودی، یا به مستی یا به شغل. این کلمه شغل رو یاد از نظر بگیرید، میگه مردم از خود در بیخودی میگریزند، یا از طریق مستی یا از طریق شغل، یعنی خودشونو مشغول یه چیزی بکنن. این مشغولیت میتونه انواع و اقسام داشته باشه. لذا شما خودتون الان در کلامتون چیزایی هست، پیشفرضایی هست، اثبات نشده، تحلیل نشده، تعریف نشده و مسلم هم گرفته شده. دقیقا همین هاست که بعد محل کلام قرار بگه، و از همین جاست که آدم تازه از خواب بیدار میشه. در واقع عرفا، شاید این سخن بر شما سنگین باشه، معتقدن زندگی واقعی این نیست. اتفاقا ما اینو واقعی گرفتیم، بقیه رو خیالی گرفتیم. درست ورق بر میگرده اگر شما جوری دیگه فکر میکنید. توجه میکنید؟ من یادم یه بار در یکی از سخنرانیان در تهران یه جمله ای رو از انجیل نقل کردم. در انجیل هست کلامی از حضرت عیسی که What shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul؟ چه فایده که آدمی تمام جهان رو ببرد ولی خود رو ببازد؟ من جلسه بعد که در همون مسجد سخنرانی داشتم، یه جوان اومد پیش من. این سخنرانی از رادیو پخش شده بود، از اصفهان. گفت آقا من از اصفهان اومدم، این جمله شما آتیش به جون من زده، من از اون هفته تا این هفته نمیدونم اصلا، توی یه عالم دیگه هستم. ببینید یه عارف همین کارو میکنه، یه پیامبر همین کارو میکنه. پیامبر نه ساینس به ما یاد میده، نه فلا اونا که کارشون این چیزا نبود، ولی وجود شما رو اصلا زیر و زبر میکنه. اصلا اینجوری میشه یه دفعه شما به خودت میگی راست میگه. فرض کن همه دنیا رو من بردم، جایزه نوبل هم بردم، نمیدونم دانشمند جهانی شدم، عصر و کاخم، آخرش چی؟ ببینید اگر آدم جدن گریبان خودشو بگیره تکون میخوره، تکون میخوره و از خواب بیدار میشه. برای همینه که بزرگان گفتن این زندگی خواب، بیداری یه جای دیگه است. خب یه عده‌ای ممکنه بگن آقا ما رو بیدارمون نکنه، اشکالی نداره. گفت مکن از خواب بیدارم خدا را، که دارم خلوتی خوش با خیالش. فاین، خیلی خوب، اونم برای یه عده‌ای خوبه. یه عده‌ای دیگه هم، ولی اینجوری داوری نکنید، نه اینطورا نیست. اگر گفت بیهوده سخن بدین درازی نبود، من قبول دارم یه چیزایی بود به نام تصوف و آره اینا بیکاری و بیاری و اینجا. خود مولوی اولین منتقد این تصوف خانقاهی بود، حافظ اولین منتقد این تصوف خانقاهی بود. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. می صوفی افکن کجا می فروشند، که در تابم از دست زهریای. ما اولین منتقدان اون بودن. لذا شما اینو به حافظ نسبت نده، اینو به مولوی نسبت نده. در اینکه کسانی بودند و همون که شما میگید کاملا هم درسته، اتفاقا از اونها عبرت باید گرفت، ادب رو از بی ادبان باید آموخت. و اون یه عالم وسیعی است که شما باید تازه مسئله این که من کیم، مسئله زندگی چیست، سعادت چیست، اینا به طور جدی مطرح میشه برای آدمی. وقت با بزرگانشون هم که شما ملاقات بکنید یه روح دیگری در شما میدمن. مولوی میگه در درونشون صد قیامت نقد هست. اینا آدما خودشون قیامتن، شما با اینا بنشینی اصلا قیامت به پا میکنن در حضورشون. به لحاظ ذهنی دست کم این استش که پیشفرضای شما رو زیر سوال میبرن، پیشفرضای عملی و نظری شما رو در زندگی و در شناخت هاتون. این کم چیزی نیست، هیچ کم چیزی نیست، باید اون مقتنم شما. بعد
حالا خیلی قبل از شما نوبت گرفتم.
من اون موقع گفتم
آره شما آره خب چند نفر قبل از شما نوبت گرفتن. ایشون
من سوال کوچیک داشتم. چه در مورد اخلاق گفتین مقدمه بحث نمونه حتی ترازوی دینه. یه صحبتی هم تو استنفورد داشتین درباره سه دلیل، کلا طولانی بود، سه دلیل وجود برای نیاز انسان ها به فکرم به خدا نزدیک باشه.
درست.
یکیشون اخلاق بود، نیاز ما به اخلاق، که این اخلاق اگر بند نباشه به پایه‌ای به دردی نمیخوره. اگر اخلاق نباشه و اگر خدا نباشه اخلاقی هم وجود نداره. مثلا ببینم بین این دو شما تناقضی نمیبینید که اخلاقی وجود داره که ما برای طبیعه میتونه مقدم باشه و ترازوی دینی باشه که خودش ما برای طبیعه است، و از اون بر شما میگین این اخلاق فقط میتونه از ما برای طبیعه.
ببینید اون سخنی که من در استنفورد گفتم دقیقاً این نبود. من نگفتم اخلاق نیازمنده وجود خود، گفتم کرامت آدمی. ببینید یک مفهومی وجود داره به نام دیگنیتی آف من. انسان موجود شریفیست، موجود با کرامتیست، و اصلا تمام حقوق بشر بر این اساس نهاده شده. میگن حیوانات شریف نیستن، دیگنیتی ندارن، لذا حقوق هم ندارن، تو اخلاق هم ندارن. حالا حقوق بشر که نوشته شد مثلا تمام مسئلهش این بود که آدمی رو میگفت دیگنیتی داره. اما و هزار اما، این از همون جاهاییست که دوباره بحثای هم عرفانی هم دینی هم اخلاقی بشه. این دیگنیتی رو ما از کجا آوردیم؟ چرا ما آدم های مهمی هستیم، موجودات مهمی هستیم، خودمون رو شریف میدونیم، با کرامت میدونیم، بزرگ میدونیم، چرا موجودات دیگه ندارن این کرامت رو؟ همه اخلاق و همه حقوق بشر برای این دیگنیتی بنا شده. ژاک مریتن یک فیلسوف فرانسوی که اتفاقا تو نوشتن اون دیکلریشن آف هیومن رایت خودش دخالت داشته، خودش میگه ما تونستیم دیکلریشن آف هیومن رایت رو تو سازمان ملل بنویسیم برای اینکه همه اونایی که تو درفت اون دیکلریشن شرکت داشتن قائل به دیگنیتی آدمی بودن، اما ما از هیچ کس نپرسیدیم چرا قائل به دیگنیتی هستیم، چون میدونستیم دعوا میشه. همه میگفتن بله ما دیگنیتی هاییم پایین، اما چراییش دعوا ایجاد میکرد. لذا ما این سوال رو نکردیم تا تونستیم اونو درفت بکنیم. اون رو خودش اینن نوتا به یوتیوب چیز همین گوگل مراجعه کنید پیدا میکنه. این سخن خیلی مهم و مشهوری است از ژاک مریتن. خب این حرف یعنی چی؟ ببینید ما بله پس هممون قبول داریم دیگه، به اصطلاح اتفاق عقلای عالم است که انسان دیگنیتی داره، یه وزنی داره، یک وجهی داره، یک شرافت ذاتی داره که هیچ موجود دیگری نداره. من به شما میخوام بگم که تو دیدگاه ماتریالیستی واقعا این دیگنیتی پیدا نمیشه. ما محصول کور تکاملیم. اگر غیر از اینه شما بنده بگید ما میتونستیم اینجا نباشیم. این همینطوری تصادفات ما رو به اینجا رسونده، یه دو تا چشم و دو تا گوش و یه مغز و یه برین و یه چیزی به ما داده و اینجا هستیم. این دیگنیتی از کجا اومده؟ یا شما باید بگید از خودخواهی ماست که خیلی چیز بدیه، پس ما نباید بگیم ما دیگنیتی داریم، ما خودخواهیم، میگیم ما مهمیم. یا باید بگیم قرارداد کردیم بین خودمون. قرارداد که میشه با یه قرارداد دیگه عوضش کرد، قرارداد که پایه نداره. من در اونجا گفتم، به این البته حرف من تنها نیست، خیلی ها دیدم که پاره از چرچمن ها هم اینو گفتن، که ما چون بندگان خداییم دیگنیتی داریم. ما فقط از طریق اتصال به یک موجودی که خودش به ذات دیگنیتی داره ما هم واجد او میشیم، حامل او میشیم. در غیر این صورت واقعا ما با کرما و با موشا و با این رو هیچ فرق نداریم دیگه. این نکته رو من مایلم شما خوب متوجه بشید، این چیز کوچکی نیست، اینا با غفلت ازش داریم. به همین دلیل که میگم افراد نمیپرسن ما چرا دیگنیتی داریم، ولی میگن ما داریم. البته یه چیزیست که خب با خودخواهی ما خیلی جور در میاد. خیلی خوبه که بنده بگم من واجدی و حقوقیم و که دیگران نیستن، من حق دارم این حیوانات رو سر ببرم از خاطر خودم بکشم و بخورم. چرا من این حق رو به خودم میدم؟ از کجا این حق اومده واقعا؟ ببینید من معتقدم که خب همین هایی که امروز میگن گیاهخواری و اینا بعد کردیم، مقدار همین ها دارن زیر سوال میبرن دیگه. خب ببینید واقعا شما تو عالم تکامل زیستی جاندار اینا جواب نداره اصلا. به همین دلیل بود که من اونجا گفتم اتفاقا یه آیه تو قرآن هست، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت بخشیدیم. ببینید این خیلی آیه مهمی، اصلا سرچشمه دیگنیتی آدمی اینجاست. و یه پیغمبری که این حرف رو میزنه معلومه که تا اعماق وجود آدمی رو این سیر کرده، یعنی این سوال مهم رو جواب داده. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی جمیع علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، توی سوره بله سوره حجرات. این ببینید این من اونجا حرفم این بود که ما به خاطر اینکه کرامت داشته باشیم یا اگر معتقدیم که کرامت داریم، ما حتما باید به یه خدا تکیه کنیم، یعنی به یه منبع کرامت باید تکیه بکنیم که خودش به ذات، نه با قرار دار، نه به دلیل خودخواهی، به دلیل اصلا آنچنان بودن کریم است، یعنی واجد شرافت ذاتی قداست ذاتی است و آدمیان از او میگیرند و کسب میکنند. اون خانه من اونجا این بود وقت که ببخشید حرفم این بود کرامت پایه اخلاقه، بنابراین اون حرف من با این منافات نداره. بله خب بفرمایید.
من اصلا به نظرم این مثلا یکی کمی تناقضات هنوز تو صحبتاتون بود تا حدی، شاید من باز اشتباه میفهمم. این که میگید جایی اگه پیغمبری یا خدایی به شما دزدی یاد میده، شما بر اساس اخلاقی که خودتون دارین میتونین گوش ندید، تناقضی اونجا ببینید شما نمیبینید بین اون و این کرامتی که شما اینجا باز تا حدی دارین از اخلاق جداش میکنه. میگین کرامت
پایه
اخلاق، پایه اخلاق
و حقوق.
شما دارین میگید تا حدی هم به ماوراء طبیعی باید پایه داشته باشه هم نداشته باشه، این تناقضی توش
نه تناقض نیست. ببینید این که آدمیان حقوق دارن، همشون قبول دارن که کرامت دارن، تا همینجا این بحث اخلاقی و حقوقیش تمام است میان آدمیان، چون اتفاق دارن بلی. اما ما یه لول داریم بیشتر این رو میکاویم، توجه میکنید یه لول داریم بیشتر میکاویم، میگیم ما این سوال رو میخوایم فراتر ببریم. آدم ممکنه خیلی چیزا داشته باشه خودش ندونه چرا داره. به قول این مورخین علم میگن آدمیان قرنها اکسیژن تنفس میکنن، نمیدونن اکسیژن تنفس میکنن. ما ممکنه کرامت داشته باشیم یا جیبمون پر باشه، ندونیم این جیب پر رو از کجا آوردیم، ولی فعلا چون جیبمون پره خرج میکنیم، تو این خلالی وارد نمیشه. اما اگر یه کسی بپرسه آقا این ثروت رو از کجا آوردی، میگه ما مثل که ما تاله فکرشو نکرده بودیم، ما از اول زندگیمون جیبمون پر بوده، اصلا فکر نکردیم از کجا اومده. ما اصلا خودمون رو با کرامت میدونیم، همان به ما اینو میگن، سرش هم اشکالی نداریم، اخلاقمون هم بنا کردیم، اشکالی هم نداره. اونی هم که حتی دیندار نیست، خداشناس هم نیست، همین که قائل به کرامت انسانی باشه خیلی خوبه، اخلاق و حقوقش رو میبره جلو. اما این باعث نمیشه که ما این رو بیشتر نکاویم، مثل خیلی چیزهای دیگه، مثلا قوانین فیزیکی که شما میدونید اما بعدن اینا رو ممکنه برید تو سطح سباتومیک هم مطرح بکنید، اونجا هم ببینید اونجا چه اتفاقی میفته. تا این رو ما الان داریم میریم خیلی حفاری میکنیم پایین تر که این کرامت خودش منشأش چیه، و بنابراین میرسیم به اینجایی که آدمی کریم است چون خدا بهش کرامت داده. یکی از دلایلی است که خدا در واقع چه اونی که میشناستش چه اونی که نمیشناستش تو زندگیش و تو اخلاقش و حقوقش حضور داره. خب ایشون رو آخرین سائل محسوب میکنیم. بفرمایید.
خانم بیام نوبت داره اگه اینجوریم دو هیچی بفرمایید
بخواید نوبت سوالشون یکی کنید. آره حالا بفرمایید.
بفرمایید. بله بفرمایید. سریع یه جوابی بدم به صحبت شما. من فکر میکنم از نظر من هیچ ایرادی نداره که ما بشر خودخواه باشه و فکر میکنم هرچی هم که ما پیشرفت میکنیم سکوپ منافعمون چه از نظر زمانی چه از بود مکانی پیشرفت میکنه. برای همین که به محیط زیستمون اهمیت میدیم، به حیوانات اهمیت میدیم، به انواع مختلف اتنیسیتی‌های مختلف بشر اهمیت میدیم. فکر نمیکنم این ذاتاً چیز بدی باشه، ولی سوال من یه مقدار به این بحث بی ارتباطه، ولی دارم میخوام جوابشو بشنوم.
یعنی شما میگید خودخواهی اصلا اشکال نداره؟
نه، من فکر میکنم خودخواهی جمعی اشکال نداره، چون شما در توضیح رفتار پیامبر اسلام هم مسئله خودخواهی و دلسوزی برای اون درخت رو مطرح کردید. خودخواهی جمعی وقتی منافع نوع بشر رو در نظر میگیره به نظر من اشکال نداره، ولی سوال من متفاوته. شما چندین بار اشاره کردید که دین منبع اخلاق و منبع حقوقه. من میخوام راجع به حقوق بپرسم، برای اینکه فکر میکنم خیلی روی این موضوع توافق دارن که وقتی ما حقوق داریم، مجری اجرای این احکامی هم که استنباط میشه داریم. من خواستم شما یکم توضیح بدین راجع به ارتباط این مجری و این منبع حقوقی، یعنی اینکه اگر دین منبع حقوقه، نه تنها اخلاق، حقوقه، چجوری باید توی جامعه مدرن پیاده بشه که از نظر شما همخوانی داشته باشه با این خانش؟
بله از این شبت منم باید به کوتاهی جواب بدم. اول ببینید خودخواهی آره بد نیست، یعنی ما خودخواهیم چون آبروی خودمون هم میخوایم، بنابراین خودخواهیم، ولی اگه این خودخواهی در حدی باشه که به زیان دیگران باشه خب باید محدود بشه دیگه. بنابراین نمیشه گفت خودخواهی مطلقاً خوبه.
من گفتم خودخواهی نوع بشر، یعنی من
من یه خودم من رو خیلی چیز
میکنم از نظر تکامل اگر نوع بشر رو بالاترین نوع تکامل هوشمندترینش تلقی بکنیم اون نوع
مثلا اخلاق اومده برای اینکه خودخواهی رو چیز کنه، محدود کنه. اگر شما از اخلاق مهار کردن خودخواهی رو نخواهید، پس چی میخواد؟ اخلاق برای چی میخواد؟ مگر اینکه بگید اخلاق هم در خدمت خودخواهی. خیلی دنیای
ادامه
بدم
میشه. خودخواهی به معنای خودخواهی نوع، نه خودخواهی فردی، یعنی من به صورت فرد قرار نیست
خودخواهی
در خواهی نوع بشره،
یعنی به فکر یعنی خیرخواهی. خب چرا بهش میگه خودخواهی؟
نه خودخواهی نوع بشر، یعنی بشر جدا از حیوانات خود... گیاهان.
خیلی خوب، یعنی همین، یعنی ما به فکر دیگران هم باشیم دیگه. شما اینو خودخواهی اسمشو میذارین؟
خودخواهی نوع
خب باشه حالا بگیر بحث لفظی بحث لفظی ما حالا دعوا نداریم، باشه خودخواهی دا. ولی بریم سراغ مطلب دومیش، این که ببینید در یه جامعه وقتی که ببینید من که میگم منبع حقوقه، منظور اینه که یه رشته حقوق رو معرفی میکنه، مثلا میگه حقوق زنان اینه، حقوق مردان اینه، نمیدونم غیره. در جامعه چجوری جاری میشه؟ اگه جامعه عقیده داشت به این حقوق جاریش میکنه دیگه، اگرم نداشت که نمیکنه.
چجوری
کی جاریش میکنه؟ در کی جاری میکنه؟ تو خودمون حقوق تعریف شده که کی مجریشه.
من اطلاعاتم خواهد از شما
چجوری تفسیر میکنم؟ ببینید تو فقه سنتی به اصطلاح دیگه، من الان فقط توصیف دارم میکنم، یعنی اونایی که اینو میگن عقاید شخصی من و شما کاری نداشته باشید. اونایی که میگن یک حقوق این چنینی هست، دو سه جور اجرا میشه. اولا مقدار زیادش با اعتقاد و ایمان مردم اجرا میشه، چون ببینید اساسا بله کافی نیست، بله میدونم، منظورم این که اساسا مجری یا قاضی یا هرچی برای وقتی است که دعوا میشه دیگه. اگه دعوا نشه خب مردم با اعتقادشون عمل کنن، یعنی مثلا وظیفه مرد اینه که هزینه های همسرشو بپردازه، و عموما هم مردان حالا با اعتقاد یا بی اعتقاد این کارو میکنن دیگه، هزینه همسرانشون همسرین زندگیشون رو میپردازن. این یک حقوق، یک اصل حقوقی است توی چیز اوضاع خانوادگی. حالا اگر یک کسی چیز کرد، تخلف کرد از این، درسته؟ خب توی خود حقوق اسلامی باز نظام قضا هست دیگه، یعنی شما قاضی دارید و میتونید پیش قاضی تظلم بکنید و او حکم میده دیگه بر مبنای همین حقوق که به حال حق زن، حق مرد، کی تخلف کرده کی نکرده. یا مثلا در مسئله ازدواج، بالاخره کی چگونه همسرش کسی میشه، ازدواج چیه، طلاق چیه، چجوری میشه جدا شد، حق زن چیه، حق مرد چیه. خب اینا رو مادامی که مردم عقیده دارند و همونجوری عمل میکنن، کسی کارشون نداره. اما وقتی که با سر اینا اختلاف پدید اومد، خب باز در اینجا تو خود اون حقوق یک فازیانی تعریف شدن که شما به اونا مراجعه کنید و بالاخره تعیین بکنن که حق شما چیه. منتها نکته اینه، تمام اینها، این نکته ایست که الان باید اضافه کنم، تمام اینها در حقوق اسلامی ما قبل مدرن در بیرون دولت شهر به اصطلاح تعریف شده بود، یعنی در جاهایی که استقلال نسبی داشتن. یعنی تو این شهر شما زندگی میکردید، قاضی خودش رو داشتیم، در حاکم خودش رو، شهر دیگه همطور، و قانون واحدی بر سراسر کشور وجود نداشت و اصلا کشور معنا نداشت، برای اینکه این نیشن استیت از مفاهیم جدید دیگه. در گذشته شما پادشاه داشت رعیت، و میزانی که این پادشاه گسترش فتوحات میداد، رعایاش بیشتر میشدن و کمتر میشدن. اما در جهان حاضر که نیشن استیت دارید، وقت باید حاکم داشته باشید، قوه قضاییه، قانون واحد توی کشور داشته باشید، از اینکه من پیش این قاضی میرم، اون پیش اون قاضی میره، فتوای این قاضی با فتوای اون قاضی فرق میکنه، اینا با همدیگه تفاوت میکنه، لذا باید اینا رو مدرنیزه کرد. یعنی ولی اگر کسانی میخوان عمل کنن به حقوق اسلامی، خب قضاتشون رو باید نسل کنن دیگه، مثل گذشته نیستش که یه روحانی یه جایی مثلا قاضی محسوب بشه، اجرا کنن دیگه.
یعنی در دولت مدرن هم باید این یعنی این مکانیزم اسلامی پیش بینی بشه که این قوانین قابل اجرا باشه.
بله دیگه، یعنی اونایی که عقیده دارن همین الان تو ایران همین کارو میکنن دیگه. یعنی الان دادگاه‌های وجود داره که مثلا خانم ها آقایون مراجعه میکنن میخواست هم جدا بشن، خب قوانین اسلامیه، یعنی میگه که خب اینا برای اینکه جدا بشن باید مثلا وقت طلاق دو نفر عادل اونجا بشینن و اینا شهادت بدن که اینا از هم جدا شدن، مهریه زن مثلا با فلان شرایط باید پرداخت بشه.
شما تایید میکنین سوال من در نهایت
اینه؟ یعنی چی؟ یعنی قوانین اسلامی رو،
جور شدن قوانین اسلامی رو در دولت شهر مدرن.
من والا معتقدم که قوانین اسلامی اگر زیانی نداشته باشه، ما هیچ دلیلی نداریم اون رو فرو بگذاریم. یعنی یک مسلمان به این قوانین عمل میکنه مادامی که اینها زیان آور بشه، یعنی نخوره با حقوق به اصطلاح امروز و با سایکولوژی انسان امروز، وقت وقت تغییرش میده. ببینید قوانین، مثلا فرض کنید که زن و شوهر، مرد و زن بعد اینجوری با هم ازدواج کنن، من هیچ مشکلی نمیبینم در این که یعنی حق کسی ضایع نمیشه. خب زنی اتفاق خیلی آسونه را ازدواج در اسلام، برخلاف جاهای دیگه تو مسیحیت و تو یهودیت حتما شما باید بشی روحانی و اونا در اسلام خب دختر پسر خودشون با هم که توافق میکنن زن شوهر میشن دیگه. بله، در مواردی بعضی فقها ها میگن لازم، بعضی ها میگن نیست دیگه. بله، شاهد هم لازم نداره، چیزی نداره. و در مورد جدایی خیلی از این چیزها هست که در واقع در مثلا مسیحیت و یهودیت حضور روحانی شرطه، در اسلام نیست. حالا این جزئیاتو کاری ندارم، منظورم این که نه، مادامی که اینا زیانی به کسی نمیرسونه هیچ اشکالی نداره اینا عمل بشه.
بعد بعضی از کشورهای اسلامی سیستمی رو پیاده کردن که ببخشید بحث رو طولانی میشه، که آیا مشاق معتقدین که این احکام باید برای جامعه مسلمانان اجرا بشه؟ اگر در این کشور کسانی وجود دارن که به انتخاب خودشون نمیخوان قوانین اسلام رو پیگیری بکنن، یا اصلا دین دیگه دارن، یا اصلا خودان
ببینید، این همون بحث دولت شهر، دولت ملتی است که من الان گفتم براتون. الان حقوق اسلامی توی شرایط جدیدی قرار گرفته که طبعا فقها خیلی فکری هم براش نکردن. ببینید در گذشته ما یه دارالاسلام داشتیم، این برم یه دارالمسیح کریستندم، جهان مسیحی، اون برم جهان اسلام داشتیم، و اینا رسیپروکال هم بود کاراشون نسبت به هم. یعنی شما اگر مسلمان بودید توی جهان مسیحی بودید، حقوق کمتری داشتید از مسیحیان، اگرم مسیحی بودید در جهان اسلام بودید باز حقوق کمتری داشتید. بازم این خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، برای اینکه بنده هم الان چون ایرانی هم و تو آمریکا زندگی میکنم، حقوق آمریکایی‌ها رو ندارم و همین راحتی. منتها امروز اینا پذیرفته شدنیه، ولی در گذشته به نظر عجیب میاد. عجیبم نیست به نظر من، الان من اگر سیتیزن اینجا نباشم خیلی از حقوق آمریکایی‌ها رو ندارم. همم قبول دارن، هیچ کم نمیگه خلاف عدالت و حقوق بشره، ولی تا بگی که در دارالاسلام، یعنی در گذشته، مسیحی‌ها حقوق مسلمان‌ها رو نداشتن، همه فکر می‌کنن ظلم شده. منطق همونه، یه مسیحی نه؟
نه قبول دارم همونه.
آره منطق دقیقاً همونه. آره منطق دقیقاً همونه. یعنی الان اینجا یه نفر غیر آمریکایی نمیتونه رئیس جمهور بشه، اصلا نمیتونه الکت کنه، نمیتونه cannot be elected، حتی نمیتونه کار بکنه، حتی در یه موقع نمیتونه بیمیره. یعنی اگه ببینن داره میبینه میگن برو بیرون اینجا اگه بیمه هم نداشته باشه. در همین طور بود. یعنی میخوام بگم اتفاقا عقلانیت در اینجاها یکسانه، فقط اتفاقی که افتاده امروز همه کسانی که پاسپورت آمریکایی دارن آمریکایین. توجه میکنید؟ یعنی که دیگه irrespective of religion of race of فلان. در گذشته مبنای سیتیزنشیپ دین بود نه خاک و سیتیزنشیپ، یعنی پاسپورت مبنای سیتیزن. یعنی شما اگه مسلمون بودی سیتیزن جهان اسلام بود، اگر هم نبودی سیتیزن نبودی. و بله بله مثل اسرائیل. اما الان چون که ما نیشن استیت به اصطلاح تعریف کردیم، هر کی پاسپورت ایرانی داره ایرانیه دیگه، یعنی باید حقوق مساوی داشته باشه. این چیزیه که هنوز فقهای ما زیر بارش نرفتن. این همون حرفیه که خاتمی میزد، میگفت ایران برای ایرانیان که ازش نپذیرفتن و آقای مصباح چقدر بهش حمله کرد. من میفهمیدم ریشه کار کجاست. اینا از یه طرف نیشن استیت رو قبول کردن، از یه طرف هم قبول نکردن. این تناقض تو رفتار ایناست. از یه طرف میگن ما یه ایران داریم، همه هم ایرانیان، اگر هم جنگ شد همه باید بیان جنگ کنن. ببینید مثلا در دورانی که دارالاسلام بود و نیشن استیت نبود، اگر دشمنی به جهان اسلام حمله میکرد غیر مسلمان ها لازم نبود برن جنگ، مثلا وظیفه شون نبود. وظیفه مسیحی یهودی اینا نبود که دفاع کنن از جهان اسلام، سرباز نمیدادن، مثلا جز به حکم فقهیش، این کتابای فقهی نوشتن. ولی الان خب اینطور. اما از یه طرف رهبر مملکت میگه چیز رهبر جهان اسلام، رهبر ولی مسلمین همه عالمه. این ولی مسلمین مال دارالاسلام گذشته است، اما پاسپورت ایرانی مال نیشن استیت امروزه. اینا اصلا به هم نمیخوره. این همون تناقضی است که در واقع منشأ سوال شماست. That's it. بفرمایید خانم. You're the last one. بله دیگه واقعا. بفرمایید.
یه چیزی که من تو بچه‌ها خیلی زیاد میبینم که باعث میشه بند، مثلا من احساس میکنم بعضی ایرانی‌ها عناد دارن با ایران. با وجود اینکه کشور
با ایران
اصلا حرف از ایران میشه، هر چی که میشه میگن آره ما لباس نمیتونیم چه که میخوایم بپوشیم، ما نمیدونم فلان. دو سه تا دلیل هم از همه من دارم میشنوم. بعد از اون من کاملا قبولم، من بعد شریف خوندم ام بی ای گرفتم، هیچ یاد نگرفتم، یه درس سوشال انترپرنورشیپ اینجا گرفتم، اندازه از چند درس رفتم، اندازه کل ام بی ای که بالای 100 واحد پاس کردم، من تو این درس شاید بیشتر یاد گرفتم. یعنی همه اینا
من برق شریف هم تو
ما ادعا میکنیم ریاضیامون خوبه، من اینجا به این نتیجه رسیدم ریاضیمونم خوبه. خب یعنی همه اینا رو من دارم، من نمیدونم چرا تو بچه‌ها اتفاق نمیفته که هم خوبیا رو ببینم هم بعد. بعد الان از من پست برمیگردید میگم آره من برمیگم، چون من تو ایران شادترم، من تو ایران کارایی میتونم بکنم که اینجا نمیتونم. من اینجا میام میگم آقا من والیبال باز کنم، میگم ما والیبال نداریم، به زور رفتم والیبال رو پیدا کردم، میگم آقا بیام باز کنم، نه من اصلا بگم بازی منو ببین، اگه دیدی من خوب بازی میکنم نه رو باز کنم. یعنی اینکه جاهایی که ما چیزیم، یعنی ما اینجا خودمون رو شبیه اینا در میاریم. مثلا من چون گفتم بود در نیوردم اصلا من نمیبینم چه آزادی وجود داره. انقدر براتون من چند ماه اینجا، من انقدر براتون میتونم یه شبانه روز حرف بزنم که چه فرقی بین من و بقیه قائل شدن و چه باگایی من توی سیستم دیدم. ولی از اون میگم آره من آموزشی که اینجا دارم میگیرم هیچ جا نمیبینم. اون برخوردی که استاد من میکنه تو ایران محال رو این چیزا ببینم. ولی این خوبی بعدی رو من نمیبینم خیلی تو بچه‌ها. همه رو با هم ببینم بعد
بله.
با هم تصمیم گیرم.
بابا
چی میبینید؟ چی شده که ما به این
رو گفتیم؟ یه والا یه سوالی از من میکنیم چی بگم من
بابا؟ من اجازه میخوام چون اشاره کردم به لباس و اینا، من حالا خودم دارم میگم من عاشق ایران هستم و عاشق ایران مسلمان که من تناقضی که آقای شیخ داره، حالا قرار 500 سال یه خواب پاشه ما نداریم، ما واقعا عاشق ایران هستیم، ما به همه احترام میذاریم، هر کی دوست داره به صدا هر جو دوستان لباس رو بشه. من حالا برای من اصلا خودم حالا چون گفتیم من اینجا به اصطلاح توی با این که سرم خیلی شلوغه تمام رسوم ایرانی رو توی دانشگاه خودم ام‌آی‌تی که هستش همیشه داشت میگن بچه خون میشن میگن کسی با ایران اناد نداره. ما اگه انادی داریم خود ما نسل ما نظر من نباید دیگه محافظه‌کار باشه. باید هر جو سخنش نیست که به اصطلاح با منطق نمیخونه با عقل نمیخونه، باید اصلا آزاد بگه. به قول معروف من در من من توقع داریم که کسایی که افکار مخاطبان دارن اینا باید دید بازتری بشنگر کنن، باید دید نگاه کنن که حالا اینا این جرح میزنن به اصطلاح حالا سطحی میگن دنیا رو حالا ندیدن و به اصطلاح شادیشون رو فکر میکنن که شادن، حالا یه وقت خواب بیدار میشن اینا. نه خیلی اینجوری نیست. به قول معروف ما فقط میخوام بگیم که ما هم هستیم، با ما ایران بسیار دوست داریم و مطمئنم که ایران آینده اصلا به قول معروف بتونه ما کاری بکنیم. همچنین بشر داره میره جلو، وقتی آدما حرفای مختلف به قلم بذارن خودشون میفهمن کدوم حرف منطقیه کدوم حرف نیست. اینا که داریم میگیم حقوق اولیه بشره و مثلا چرا خودخواهی بده؟ آقای والت دیزنی به خاطر خودخواهی خودش یه شرکت زده، پول ساخته، تمام بچهای دنیا دارن تماشا تماشا میکنن، بچه ایرانی هم تماشا میکنن.
بله،
خودخواهی یعنی چی؟ یعنی که بنده الان ندارم شما حرف بزنم، همش خودم حرف بزنم. خودخواهی اینه بعد والا این خیلی بده. همین که شما میگید به حرف هم گوش بدیم، خب یعنی همین خودخواه نباشید.
شما شما وقت تلویزیون تو این تایم سال 60 شما مثلا میگم که اینا همون مدلی بده میام الان ویدیوات رو یوتیوب هست. اون زمان از همون زمان تمام اصطلاحات مثلا اینجوری به اصطلاح یا فساد ایران بیرون رفتن یا به اصطلاح
خب اینا خودخواهی بود دیگه. خب من همین رو میگم بد بود اینا، برای اینکه خودخواهی دی بود که اینجوری شد.
خودخواهی 20 ساله است که اگر وقتی کسی حرف
نمیزنه درسته، ولی این دلیل نمیشه که شما از خودخواهی دفاع بکنید. شما دارید نشونه گیری غلط میکنید. شما چی رو به یک هدف نادرستی دارید میندازید. ما نباید به دلیل اینکه مشکلات تو مملکت یه چیزایی بگیم که دیگه هیچی بر پایه اون نمیشه بنا کرد. ما که با هم در این مشترکیم. من خودخواهی بکنم یه معنای خیلی روشنی داره که بده.
مفهوم عشق به دیگری مطرح کردن.
بله. حالا خیلی خوب. والا خیلی خوب بود. متشکرم از همه دوستان به حرفای ما گوش دادید. متشکرم مشارکت کردید. بحث خوبی با هم دیگه داشتیم. خیلی برای من خاطر انگیز بود. همه رو به خدا می‌سپارم. دیگری ما دور هم جمع بشیم
ان‌شاءالله.
بی بهره از اینجا نرفته باشید، برای بنده که خوب بود، برای شما همینطوری شد.